شيطان رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين انه خير ناصر ومعين. خدا رو سپاسگزارم که امروز در آستانه یوم الله 13 آبان در جمع دوستان عزیز دانشجو در دانشگاه صنعتی خواجه نصیر شرف و حضور دارم و گرامی دارم یاد و خاطره حماسه سازمان 13 آبان رو هم روز دانش آموز هم روز استقلال ستیزی و یاد دانشجویانی که پس از انقلاب دوم در 13 آبان 58 در سال 59 و 60 در آستانه دفاع مقدس در نبردهای چریکی جنوب کشور به شهادت رسیدند و یاد و خاطرشون همچنان همراه ما هست. ریشه کن کردن سیاسی دیپلماتیک امپراتوری عظیم ایالات متحده از این مملکت در سال 58 و این وضعیت حیرت انگیز که کسی باور نمی کرد 35 سال و 36 سال بعد از اون واقعه کشوری بتونه بدون ایالات متحده روی پا بمونه و حیات اجتماعی سیاسی خودش رو رقم بزنه، این یک واقعیتی است که مردم ما توانستن به نتیجه برسونن و امروز ما در شرایطی در 37 سالگرد عمر جمهوری اسلامی یاد و خاطره اون واقعه رو گرامی می‌داریم که 35 سال عمر مستمر یک جامعه پویا و پرنشاط فعال در عرصه مسائل داخلی منطقه‌ای و جهانی، یک قدرت تأثیرگذار کلیدی بدون تعامل با سیستم هژمون، سیستم سلطه طلب و سیطره جوی جهانی که در تمام این 35 سال هر آنچه که از دست او برمی آمد علیه این مردم اعمال کرد، از کودتاها، جنگ تحمیلی، منازعات گسترده، زدن هواپیمای مسافربری، تحریم اقتصادی، فشارهای سیاسی، تهاجم فرهنگی و هر آنچه که از دست او برمی آمد اعمال کرد، ولی حتی امروز که جنگ نیابتی رو رقم زده و نوعی اسلام خشن انحرافی در واقع عجیب و غریبی رو به جان جهان اسلام و پیرامون ایران انداخته، هر آنچه که در چنته داشته و همه گزینه هاش رو رو کرده و امکان به زانو در آوردن این ملت رو نداشته. تجربه عظیمی که ملت ما داشتن در ریشه‌کن کردن دستگاه دیپلماسی و دستگاه جاسوسی و دستگاه برانداز ایالات متحده، چون وزارت خارجه آمریکا Ministry of Foreign Affairs یا امور خارجی نیست، اصلا آمریکا چیزی با این عنوان نداره، Department of State، دپارتمان در واقع دولته. وزارت خارجه ترجمه غلطی است که در ایران صورت میگیره. آمریکا اصلا چیزی به نام در واقع اولا وزارت خونه نداره، کلمه‌ای که توی ادبیات انگلیسی یا خود کشور انگلیس با عنوان مینستری و مینستر شناخته میشه، وزارت خونه و شخص وزیر، در ایالات متحده تحت عنوان سکرتری شناخته میشه و حوزه سکرتریش در دپارتمان تعریف میشه. آنچرا که ما اینجا وزارتخونه مینامیم برای کشور مثلا انگلیس، مینستری آمریکایی‌ها از قید در واقع دپارتمان استفاده میکنن، دپارتمان آف جستیس مثلا دپارتمان قضاییشون، یا دپارتمان آف دیفنس دپارتمان دفاعیشون که اینجا ترجمه میشه به وزارت دفاع دی او دی، یا دپارتمان آف استیت دپارتمان دولت. پس اولا آمریکا یه چیزی به نام وزارت خونه با این معنی که ما به شکل مصطلح از کشور انگلیس در واژه در واژه مینستر و مینستری داریم، و اینا که ندارن، اینا یه مفهومی دارن به نام دپارتمنت، و کسی هم که بالای سر اون دپارتمان قرار میگیره ازش تحت عنوان سکرتری استفاده میکنن. پس اولا این اشتباهی که در ترجمه ها صورت میگیره رو خوب خوب دوستان جوان استعذار داشته باشه. بعد دپارتمنت آف استیت یونایتد استیت، یونایتد استیت یا یو اس، ایالات متحد. این ایالات متحد استیت، ایالت، اینجا اگر ما ترجمهش کنیم استیت رو به مثلا دولت به ایالت، خب شما میدونید که ایالات متحده خودش رو امپراتور اصلی جهان میدونه. 50 خورده ایالت در درون خاک خودشه، بقیه کشورهای دنیا هم ایالت‌های دیگه آمریکا محسوب می‌شوند. پس در واقع وقتی که گفته میشه جان کری در واقع سکرتر چه چیزی است؟ دپارتمنت آف استیت. این دپارتمان دولت رو، دپارتمان استیت ها رو مدیریت می‌کنه. بخشی از این استیت ها در داخل خاک آمریکا است. مثل ایالت کالیفرنیا، ایالت مثلا وایومینگ، مثلا ایالت میشیگان، ایالت بعضی از این ایالت ها هم بیرون هستن که هر کشوری در بیرون خاک آمریکا باشه اون جاییست، مجموعه ایست، پدیده ایست تحت عنوان در واقع دپارتمان های تخصصی آمریکا. پس وقتی آمریکایی رو ما در ایران میبینیم که سفارت خونه دارن، در عراق، در پاکستان، در آلمان، در ژاپن، در هر کشور دیگه ای، اون امپراتوری برای خودش اون کشورها رو ایالتی از خودش میدونه و دستگاه سیاست خارجیش به خودش وظیفه میده و در واقع به خودش اجازه میده، حق میده که اینها رو مدیریت کنه. چطور وزارت کشور در هر کشوری استانها رو مدیریت میکنه؟ آنچه که ما به نام وزارت خارجه در آمریکا میشناسیم یا دپارتمنت آف استیت، این کارش اینه که مثل یک وزیر کشور تمام کشورهای دیگه دنیا رو هر کدوم به مساوی یک ایالت از ایالت‌های ایالات متحده تلقی کنه. از این جهتی که وقتی ریشه ایالات متحده در لانه جاسوسی کنده شد و همونطوری که مستحضرید 90 مجلد کتاب توسط دانشجویان پیرو خط امام از اون کاغذهایی که بریده شده بود، اسنادی که در کاغذ خردکن ریخته شده بود، با زحمات زیادی این کاغذها رو کنار هم، این بریده ها و رشته ها رو کنار هم چسبوندن و اسنادی تهیه کردن، حدود 90 مجلد شده که اینها در یک پک در واقع کتابخونه دیجیتال منتشر شده. اسناد رو اگه دوستان ببینن اونجا متوجه میشن که اصلا سفارتخونه در ایالات متحده، در نگاه ایالات متحده سفارتخونه چیزی نیست جز دستگاه مدیریت اون جامعه. یعنی حق داره با همه حزب‌ها ارتباط بگیره، اینو علیه اون تحریک کنه، مدیران رو جابجا کنه و سازوکارهاشون رو جلو ببره. کشور رومانی رئیس جمهوری داشت به نام چاوشسکو. سال 1367-68 اون شرایط بعد از دفاع مقدس بود، یه بار اومد ایران. این فرد از تقریبا چهرهای اصلی چپ کمونیستی بود در دوره بلوک شوروی، بلوک شرق. یه روزی کاگبه، رئیس کاگبه به اصطلاح سازمان اطلاعات شوروی، بهش گفت که آقای چاوشسکو معاون تو جاسوس سازمان سیاست. تعجب کرد، معاون من آدم خیلی خوبیه، چطور ممکنه جاسوس CIA باشه؟ سرویس اطلاعاتی خود رومانی گزارش کاگبه شوروی رو بررسی کرد، دید راست میگه، این جاسوس آمریکایی است، جاسوس سازمان CIA. یه بررسی کاملی انجام دادن و ببینن که چطور این جاسوس سازمان CIA داره تو دولت رومانی نقش خودش رو ایفا میکنه. وقتی که این معاون رو آوردن، خود چاوشسکو گفت بیاریدش من ببینم این بالاخره سالهای طولانی مسئولیت داشته اینجا، معاون من بوده توی دولت رومانی، این چطور جاسوسی میکرده. پیگیری که صورت میگیره مشخص میشه که این فرد خود به عنوان جاسوس شاخص CIA چه نقشی داشته. چاوشسکو خب باش رفیق بوده، دوست بوده، ازش میپرسه که تو این سالها همه جاسوس CIA بودی؟ میگه بله، من برای CIA کار میکردم برای آمریکا. چه وظیفه‌ای برای CIA انجام میدادی؟ تو چطور جاسوسی بودی؟ چیکار میکردی؟ میگه هیچ. پاسخ میده که من هیچ کار خاصی نمیکردم. پس چطور جاسوس بودی؟ پول میگرفتی؟ جاسوس بودی؟ نفوذی بودی؟ میگه دو تا وظیفه CIA به عهده من گذاشته بود. من بالاخره توی هیئت دولت بودم، کنار دست تو به عنوان مسئول کشور رومانی بودم. دو تا وظیفه از من تو این سالهای متمادی میخواستن. اول اینکه اولویت‌های برنامه‌ریزی در دولت رومانی رو عوض کنم. امروز می‌نشستیم توی جلسه هیئت دولت، 10 تا تو صورت جلسه امروز 10 تا موضوع قرار بود مطرح بشه به ترتیب اولویت، اونی که اولویت اول داشت، اولویت دوم، اولویت سوم، اولویت چهارم. CIA از من خواسته بود که من بعد از اینکه جلسه به وسطاش میرسه اولویت‌ها رو عوض کنم. یعنی CIA گفته بود مثلا اون چیزی که الان خیلی برای کشور حاده و حساسه، امروز داره بحث میشه، شما اینو بیارش اولویت ششم، اولویت پنجم رو بیار اول، اولویت چهارم رو ببر هشتم، اولویت نهم رو بیار سوم. این دیگه به هنر من بستگی داشت که چطور توی جلسه موضوع رو اهم و فل اهم کنم و مهمها رو ببرم رتبای بعدی. دومین گزاره که از من خواسته شد این بود که CIA از من خواست که افراد رو سر جای غیر خودشون قرار بدم. یعنی یه دفعه شما تو جلسه می نشستید می گفتید فلان استان رومانی مشکلاتی داره، مسائلی داره، باید اونجا رو پشتیبانی کرد، حل کرد. بعد که خیلی خوب شرایط رقم می خورد و تصدیب می شد که این فرد بره اونجا اون استان رو دست بگیره، مشکلات رو حل کنه، یا فلان کس بشه معاون وزیر، یا فلان کس به عنوان وزیر معرفی بشه، من از سر دلسوزی موضع می گرفتم خیلی انتخاب شما خوبه. فقط مشکل سر اینه که ما الان یه جای دیگه یه مشکل دیگه‌ای داریم، این به درد اونجا میخوره. مثلا این بره بشه سفیر فلان کشور، سفیر ما تو فلان کشور. اینی که داخل کشور قرار بود بره یه استان رو مشکلاتش رو حل کنه، پرتش میکردیم به عنوان سفیر بره مثلا یه جای دور. دو تا کار، افراد رو سر جای غیر خودشون قرار میدادیم، و سازوکار دوممون هم این بود که ما میومدیم طی فرایند بسیار پیچیده و حرفه‌ای یه کاری میکردیم که بشود در واقع اولویت ها رو عوض کرد. شما این سازوکاری که معاون آقای چاوشسکو در رومانی به عنوان جاسوس CIA انجام میداده رو وقتی اسناد وزارت خارجه آمریکایی 90 مجلد رو میبینید کاملا روح این کار رو در این قضیه مشاهده میکنید. یعنی سیاستشون این بوده در کشوری مثل ایران اهدافی که ایالات متحده اینجا داره اون اهداف بشه اولویت اول دولت ایران و حکومت ایران، افراد رو هم هر جوری آمریکایی‌ها تصمیم میگیرن سر کارها و جایگاه‌ها چیده بشه. این دوتا کار باید صورت بگیره. یک، اولویت‌ها رو شما نباید تعریف کنید. این شما نیستید که حق دارید اولویت تعریف کنید. بگید اولویت اولتون اینه، دوم اینه، سوم اینه، چهارم اینه، پنجم اینه، ششم اینه. اولویت‌ها رو شما حق ندارید تعریف کنید. اولویت ها رو آمریکا باید برای شما تعریف کنه. اولویت داشتن انرژی اتمی دست شما نیست. اینکه شما در حیطه انرژی هسته‌ای دانشمندان اتمی داشته باشید، تلاش هایی کنید و نیروگاه اتمی بزنید کار شما نیست. شما می توانید به عنوان دانشجوی فنی در دانشگاه خواجه نصیر اقداماتی رو انجام بدید، ولی اگر از یه حدی گذشت فقط باید به عنوان تکنسین فنی برید در ناسا برای آمریکا کار کنید. اینجا اگر قرار شد قبل از انقلاب آلمانی ها و فرانسوی ها بیان نیروگاه بوشهر رو بسازن، لیسانس و امتیازش مال آلمانی هاست، در سوخت مال ارودیت فرانسه است، شما صرفاً به عنوان کارگر فنی باید کنار دست اونها باشید. از دوستان نظامی که اون موقع مستشارای نظامی کنار دستشون بودن بپرسید، اجازه نمیدادن یک قطعه کوچیک رو روی یک تانکی، ناوی، توپی، هواپیمایی جابجا کنن. قطعه رو کامل باز میکردن، میذاشتن داخل یک صندوقی، میفرستادن میرفت آمریکا، اصلاح میشد، برمیگشت میامد. اینطوری که الان تو امارات هست، توی عربستان هست، توی کویت هست، توی قطر هست، همه امکانات پیچیده امروزی رو دارن. بهترین هواپیماها، بهترین اتومبیل‌ها، بهترین امکانات برای زندگی، اما تصمیم گیر در مورد اون وسایل و امکانات خودشون نیستن. مستشار خارجی پاشو برداره از روی اون حوزه و پدال، اینها نمیتونن حرکت کنن جلو برن. پس در واقع نسلی که امروز زیر 30 سال سن داره، این نسل شیرینی و حلاوت استقلال رو نمیتونه در واقع مزه کنه و بچشه. چرا؟ چون شما در شرایطی به دنیا آمدید، در موقعیتی به دنیا آمدید که هیچگاه قدرت هژمون در جامعتون این قابلیت و موقعیت رو نداشته. هیچگاه کشور شما در دوره‌ای که شما در قید حیات مادی بودید، در طول دوره 2-3 دهه‌ای که از عمر شما میگذره، ندیدید یک خارجی، یک روس، یک آمریکایی، یک فرانسوی، یک انگلیسی در کوچه و خیابون به شما زور بگه و تحمیل دیدگاه کنه، یا به حکومت شما. خاطرات عمده سفرای انگلیس و آمریکا رو در طول 10-15 سال منتهی به انقلاب اسلامی بخونید. شاه ایران تو کاخ سعدآباد قدم میزده، صبحونه نمیخورده تا اینها بیان بهش بگن اون روز چکار باید بکنه. اولویت روزشون رو سفیر انگلیس یا سفیر آمریکا براش تعریف میکرد. حالا در یک چنین شرایطی ما قضایای 13 آبان رو داریم، تعدادی دانشجوی پیرو به خط امام میرن و حرکت رو انجام میدن خوشبختانه، بعد هم اسناد و مدارک رو منتشر میکنن، امام از اون تحت عنوان انقلاب دوم یاد میکنه و دولت موقت که یک دولت لیبرال بود، دولت نهضت آزادی، استعفا میده. امروز مجددا همون فرهنگ دولت به ویژه محافظه‌کار و دولت لیبرال نهضت آزادی در جامعه ما ریشه دوانده و تسری کرده. امام همونطوری که با آمریکا از در عدم سازش برآمد، قویاً نسبت به مخاطرات نهضت آزادی هشدار داد. امام هم جبهه ملی رو فاقد مشروعیت معرفی کرد، به خصوص بعد از اون قضیه مسئله رد حکم قصاص، و هم نهضت آزادی رو نسبت به نفوذ نهضت آزادی در کشور هشدار داد. امروز نهضت آزادی در درون بعضی از جناح‌های سیاسی ما نهادینه شده، یعنی فکر و ذکری که نهضت آزادی برای عادی سازی رابطه با آمریکا داشت و برای عادی کردن فکر و بنیان نظری آمریکایی‌ها در قضیه لیبرالیسم به عنوان ایدئولوژی پایه که منتفی کننده حضور اسلام هست داشت، این اتفاق امروز متاسفانه در کشور به شکل عمومی در حال افتادن هست و یک جریانی خودش رو افشا کرده. عملا آنچه را که نهضت آزادی سال 58 دنبال میکرد و به خاطر اون غرق کرد و کنار گرفت، همون مسیر رو داره دنبال میکنه. اما به هر جهت ما مسئلمون اینه که امروز دیگه نفوذهای کوچیک و پدیده‌های کوچیک از طریق سفارت انگلیس به عنوان روباه پیر یا سفارت ایالات متحده که امروز در کشور ما تبدیل به یه محیط فرهنگی شده، مسئلمون اینا نیست. ما خیلی فراتر و عمیق‌تر در اشل نظام جهانی مسئله رو می‌بینیم، چون امروز ایران به عنوان یک قدرت جهانی در عرصه نظام بین‌الملل عمل میکنه و سایش سایه بلندیست. بلوکبندی جهانی با این منطقه تعریف میشه. اگر دوره جنگ سرد در اروپا، اروپا رو به دو قسمت شرقی غربی تقسیم کرده بود و قسمت غربیش با مدیریت آمریکا تا آلمان غربی و بخش شرقیش با روسیه و شوروی در آلمان شرقی و بعدم تقسیم شدن شهر برلین به دو قسمت شرقی غربی و پیمان ناتو و پیمان ورشو رقم خورده بود، امروز تحولات دو قطبی سازی جهان نه در اروپا که در منطقه جنوب غرب آسیا است که اونا به غلط بهش میگن خاورمیانه، در خاورمیانه دو تا بلوک وجود داره: بلوک قدرت ایران، بلوک قدرت رژیم صهیونیستی. بلوک قدرت ایران محورهای مقاومتش عراق، سوریه، لبنان و گروهای در واقع مردمی مثل انصار الله، مثل حزب الله، مثل جهاد اسلامی، این مواردی که میشناسید، ملت مستضعفی که دارن با چنگ و دندون از شرفشون دفاع میکنن، و در نقطه مقابل رژیم صهیونیستی به عنوان قطب مخالف جمهوری اسلامی هست که دو تا بازوی اصلی داره: دولت آمریکایی ترکیه و دولت وهابی تروریستی در واقع عربستان سعودی. یه سری خلیفه نشین های کوچولو کوچولو هم توی منطقه هست: امارات و قطر و کویت و بحرین و اردن و توی این فضا پشت قدرت هژمون، پشت قدرت رژیم صهیونیستی و ترکیه و عربستان، ایالات متحده، فرانسه، انگلیس، آلمان، کل اتحادیه اروپا و غیره هستند. این سو هم به خاطر منافع چین و منافع روسیه، هر از چندی حالا روس‌ها مثلا برای منافع خودشون، اونم از ترس این 7000 تروریستی که پوتین میگفت از کشور روسیه، از کشور، از جمهوری چچن در روسیه آمدن توی سوریه دارن میجنگن برای اینکه اینا برنگردن، حالا یک گاهی اوقات یه بمبارانی هم میکنه. و الا تکیه بلوک سمت ایران به خداست، تکیه بلوک اون طرف هم یعنی رژیم صهیونیستی که به ایالات متحده و قدرت مادی برتر امروز جهانی. این بعد از 37 سال از عمر انقلاب اسلامی چنین تفکیک حرفه‌ای صورت گرفته. امروز منطقه ما، منطقه جنوب غرب آسیا، مرکز دوشقه کردن عالم در حیطه مناسبات بین المللی هست و ما این رو باید بررسی کنیم. آنچه که امروز در 37 سالگرد این حرکت مد نظر ماست اینه که ما دار و دسته نیویورکی ها رو بشناسیم. نیویورک پایتخت جهان امروز محسوب میشه. قدرت هژمون جهان امروز از نیویورک جهان رو اداره میکنه. ما امروز میخوام این مسئله رو مورد خدشه قرار بدیم. یه روزی آمریکا رو در لانه جاسوسی و هژمونیش رو در قلب تهران مورد تردید قرار میدادیم. از دیوارهاش دانشجویان ما، نسل در واقع قبل از شما بالا رفتن، نسل شما و نسل بعد از شما بعد از دیوارهای نیویورک بالا بره. کی گفته نیویورک مرکز جهان باشه؟ 77 ساله از 1938 به این سو. فیلم های سینمایی، سریال ها و انیمیشن هایی که در مورد سوپرمن ساخته شده، در شهر نیویورک 115 سریال فیلم سینمایی و انیمیشن در 77 سال گذشته در مورد سوپرمن ساخته شده. اولا سوپرمن همونطوری که میدونید لباس آبی و قرمزش، اون شنلش و لباس آبیش، این نماد پرچم آمریکاست. استی که روی سینش هست، اون سوپرمن، برای سوپر پاور، ابرمرد، برای ابر قدرت، یعنی کشور ابر قدرت، القایی که به مردم خودش و به جای دیگه صورت داده اینه که این افراد توی نیویورک سوپرمنن، تک تک اینها ابر انسانن، برای سوپر پاور، ابر قدرت. دو سال پیش که جشن 75 سالگرد تولد سوپرمن بود، یک حاخام یهودی در فضای سایبر رمزگشایی کرد از اسم سوپرمن. اسم سوپرمن توی این آثارش کال ایل، کال ایل مثل جبرائیل، اسرائیل، ازرائیل، اسرافیل، این کلمات عبریه دیگه، عبری و آرامیه در زبان سوریانی، آرامی و عبری که وارد عربی شده. جبرائیل، اسرائیل، ازرائیل، اسرافیل، کال ایل در اسم سوپرمن. یک حاخام یهودی این رو رمزگشایی کرد، گفت کال ایل یعنی وایس آف گاد، صدای خدا، همینی که ما بهش میگیم کلیم الله. گفت این همون موساست، چون یهودی ها چشمای یهودی های اصلی به خصوص اشکنازی ها و غیره چشماشون آبیه، با بوی مشکی یا بوی بلون. خب شخصیت های اصلی توی این انیمیشن ها چشماشون آبیست، سوپرمن هم به عنوان شخصیتی که چشمش آبیست، ترکیبی اعلام کردن که این ترکیبیست از سامسون، پهلوان اسطوره یهود، موسا علیه السلام و شخصیت در واقع یونانی ها، شخصیت معروفشون هرکول. همونطوری که موسی میره کوه طور و اونجا با خدا صحبت میکنه و از پشت اون درخت صدای خدا رو میشنوه، کلام منعقد میشه بین او و خدا، سوپرمن هم همیشه از کره زمین میره بالا، اون صدا بهش میرسه، انرژی میگیره، دوباره برمیگرده. بعد 75 سال گفتن آقا ما یه هدف داشتیم از این انیمیشن، از این فیلم سینمایی و سریال، که متوسط در هر 6-7 ماه یه دونه فیلم سینمایی، سریال یا انیمیشن در این 77 سال براش ساخته شده. اخیراً هم مجددا یک سریال جدیدی براش ساخته شده. 115 سریال، فیلم سینمایی و انیمیشن. چرا اصرار دارن یه موضوع هر سال بهش پرداخته بشه؟ غیر از کمیک استریپ ها، غیر از موارد دیگه، مدام سریال، انیمیشن، فیلم سینمایی و غیره. بعد داستان هم که تکراریه. یه کسی است که در واقع کمک میکنه به همه. یه خانم خبرنگاری هم هست که دوستشه، پدر مادرم که پدر مادر خودش نیستون، این از یه سیاره کرایپتون توی سبد گذاشته شد، همونطوری که موسی توی سبد گذاشته شد و مادرش به رود نیل اینو به امان خدا سپرد، اومد تو دربار فرعون. اینجا هم در سوپرمن او در سبدی گذاشته شده، به امان خدا رها شده، از سیاره کرایپتون آمده به کره زمین. در اسمالوویل در یکی از مناطق مرکزی آمریکا یه پیرزن پیرمردی که بچه نداشتن اینو پیدا کردن، بزرگش کردن، حالا اومده توی نیویورک، خبرنگار دیلی پلنت. دیلی پلنت یعنی روزنامه سیاره. ساختمون امپایر استیت که ساختمون اصلی بود قبل از این برجای دوقلوی نیویورک که بعدن منهدم شد، ساختمون اصلی بلند امپایر استیت بود که شبیه اون ساختمون تو تمام این فیلم‌های سوپرمن نشون داده میشه، یک کره زمین و یه سیاره نوک اون نصب شده. اسم نشریه هم دیلی پلنت، روزنامه سیاره. از نیویورک یک ابرقدرت مدام میره مشکلات کره زمین رو حل میکنه، تهدیدها رو دور میکنه، همون مفهومی که بعدا در شورای امنیت رقم خورد که شورای امنیت سازمان ملل وظیفش اینه که تهدیدها رو دور کنه، مخاطرات رو کنار بزنه. القاء مدامی که هالیوود از قبل از جنگ جهانی دوم و قبل از شکل گیری سازمان ملل تونسته انجام بده با این اتفاق رقم خورده. حالا دارن اینو رمزگشایی میکنن، حالا متونش رو به زبان انگلیسی مربوط به جشن 75 سالگرد سوپرمن رو در فضای سایبری جستجو کنید، این موارد رو ملاحظه می‌فرمایید. مثلثی که دوستان عزیز جوان نیویورک رو شکل میده به عنوان قبله جهان و مرکز جهان، مکه نظام کفر و کعبه در واقع جناح نفاق، این مثلث رو باید بشناسید تا متوجه مفهومی که امام راحل می‌فرمود آمریکا استکبار جهانی است، شیطان بزرگ، ام الفساد قرن و تروریست به ذاته. این چهار تا کلمه‌ای که امام نسبت میداد به آمریکا رو شما در این مثلثی که عرض میکنم بشناسید. اولین شق این مثلث و ذیل این مثلث وال استریت. در خیابون وال در شهر نیویورک مهمترین نهادهای مالی قرار دارن، داو جونز، نزدک و سایر این عناصر شاکله بازار سرمایه ایالات متحده و بورس آمریکا اونجا قرار دارن. نبض نظام مالی آمریکا عموماً و نظام مالی جهان خصوصاً اونجا میزنه. مردمی که 4 سال پیش ریختن تو خیابونای آمریکا به نام جنبش 99% وال استریت، این مردم مسئله شون این بود که اون خیابون وال رو اشغال کنن و اون بساط رو به هم بریزن. آنچه که در رسانه‌های ما بهش توجه نشد و در اینجا منتقدین اجتماعی متوجه اون نشدن که جنبش وال استریت یک جنبش اقتصادی نبود، یک جنبش فرهنگی اجتماعی بود. یه شعاری رو تو تمام این راهپیمایی هاشون تو پلاکارت ها استفاده می کردن که اون شعار رو تو تمام عکسایی که تو تمام شهرهای آمریکا که راهپیمایی والز جنبش ضد وال استریت بود اگه می دیدید، اون هم مسئله نفی گرید. کلمه گرید یعنی هرس و ولع، یعنی طمع. جنبش اشغال وال استریت، جنبش 99% یک جنبش ضد گرید بود، جنبش ضد طمع بود، جنبش ضد ولع بود که آقا این فرهنگ آمریکایی هرس و طمع و ولع رو بس داده با این آگهی بازرگانی، با این تبلیغ عجیبی که میکنه ما رو نابود کرده. منشأ هرس و طمع و ولع جایی به نام وال استریت و باید وال استریت اشغال بشود. آنچه که شما امروز در جامعه خودمون میبینید، در این بیلبورد ها میبینید، در آگهی‌های تلویزیونی میبینید، آنچه که مدام تبلیغ میشود شما باید داشته باشید، بخواهید بیشتر در واقع بهره‌مند بشید، بدونید که اصلا مشخص باشه با کدوم منبع روی کره زمین، با کدوم منابع مالی، با کدوم منابع یک دولت، نه خودتون این گونه دارید اینقدر از این توانایی برخوردارید، توقع میره سمت دولت ها، نه دولت ها امکان تأمین این همه نیاز رو دارن، توقع میره سمت محیط و منابع، نه محیط و منابع کره زمین این کشش رو داره، توقع میره سمت خدا، پس چرا خدا تأمین اون نمی کنه؟ این نارضایتی از خود، از حکومت، از جامعه، از طبیعت، از خدا، این شرایط طغیانی رو ایجاد کرده که بشر امروز بیشینه خواهه، بدون این که بتواند در تراز این مقدار خواهش و خواستی که داره کشش ظرفیت خودش، جامعه، حکومت، طبیعت و جای دیگر رو در نظر بگیره. البته خدا از خزانه غیبش مشکلی نداره بخواد تأمین کنه. آیه صراحتاً اینه تو قرآن که اگر فلان قریه، فلان شهر، فلان روستا ایمان می‌ورزیدن و تقوا اعمال می‌کردن، ما هر آینه درهای آسمان و زمین رو به روشون می‌گشودیم و برکت رو در زندگیشون بس می‌دادیم. چرا برکت از زندگی بشر امروز رفته؟ چون بشر مشکل ایمان داره و مشکل تقوا دیگه. ما امروز یک مسئله کلیدی داریم، جنبش فرهنگی وال استریت، جنبش اجتماعی وال استریت، اشغال وال استریت میگفت 99% هستیم که حقمون رو 1% خورده. اون حق 1% خورده رو شما در گزارشی که 4 وزیر به مقامات کشور زدن در شهریور امسال دیدید. از دی ماه سال 1392 تا مرداد 1394 در یک دوره 20 ماهه 180,000 میلیارد تومان از ثروت این ملت توی بورس پرید، 60 برابر اختلاس 3,000 میلیاردی. تکرار میکنم، نامه ای که 4 وزیر زدن و مشکلاتی که در بورس کشور وجود داشت که علنی شد دیگه، حالا مجبور شده دولت صداشو در بیاره، همونطور که در گزارش ها دیدید 180,000 میلیارد تومان از ثروت مردم توی بورس که اساسش بر قماره پرید. بورس اساسش بر قماره. چرا امام میفرمود آمریکا ام الفساد قرنه؟ چون آمریکا مظاهر اصلی فساد رو تبدیل میکنه به تمدن. مظاهر تمدن، بورس میشه مظهر تمدن، بانک میشه مظهر تمدن، فحشا میشه مظهر تمدن. وقتی قمار، ربا، فحشا، هر پدیده دیگه ای رو شما تبدیل کردید به مظهر تمدن، اینجا شما مسئلتون بر دور از جون شما، مسئلتون بر فساد، بر اصلاح نیست. در قرآن صلاح و فساد، اصلاح و افساد، مصلحت و مفسدت، فاسد و صالح رو برو همه 65 بار تاکید فرموده که الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، ایمان بیارید عمل صالح انجام بدید نه عمل فاسد. پس بعد از ایمان مسئله عمل صالح مطرحه. اگر کسی عمل فاسد انجام داد، عمل صالح انجام نداد، که همون ان الانسان لفی خسر دیگه، جامعه آمریکای جامعه ان الانسان لفی خسره، چون الا الذين امنوا که نداره و عمل الصالحات هم نداره. اساس تمدن سازی آمریکا در هر وجهی که وارد بشید بر فساده. ایالات متحده یک تنه سال گذشته در 25 میلیون وبسایت پرنی که داره 480 میلیون پیج پرن، فقط گزارش خودشونها 480 میلیون پیج پرن. بعد 89% کاربرش هم خودشون گزارش کردن که آمریکایی‌ها استفاده میکنن. تمدنی که چنین فسادی رو، یک قلم این فساد قوم صدوم رو نابود کرد، یک قلمش، یعنی برای یکی از این فسادها پیامبری به نام لوط 4000 سال پیش بر همین منطقه بین اردن و فلسطین امروز، پیامبری به نام لوط وارد قوم صدوم شد، نپذیرفتن، زیر و رو شد عذابی که بهشون نازل شد برای یکی از اون خباثت ها. حالا این تمدن میاد مثلا صنعت فرن رو تبدیل میکنه به یکی از مظاهر تمدن، افتخار میکنه. پس ببینید خیابون وال، یعنی وال استریت، گاوه یا گوساله سامری رو به عنوان نماد در اونجا گذاشته. شما تو راهپیمایی های متعدد جنبش وال استریت میدیدید که گوساله سامری رو مردم دارن حمل میکنن. جالبه که گوساله سامری رو که مردم حمل میکردن و رد میکردن، زیر این گوساله سامری کلمه گرید نوشته شده بود. متاسفانه داخل کشور به این مسئله توجه نشد که مردم آمریکا طغیان کردن علیه گرید، یعنی علیه طمع، علیه حرص و ولع. اساس این حرص و ولع رو هم پدیده‌ای به نام همون در واقع گوساله سامری میدونن. البته سامری در تلقی ما مسلمان‌ها متفاوت از حضرت هارون هست. حضرت موسی برادرش هارون رو با خودش همراه کرده بود. یهود و مسیحیت معتقدن که سامری همون هارونه. هارون و سامری رو معتقدن یکیست، که خب ما در تلقی خودمون این رو دوتا میدونیم. گوساله سامری در خیابون وال به شکل خیلی مهیبی مجسمش ساخته شده. عذرخواهی میکنم از آقایون و خانوم ها، تصویری رو میدیدم، فیلمی رو میدیدم که صبح که میشه بورس باز، چون بورس بازها به خودشون تو وال استریت میگن گامبلر، یعنی قمارباز، این قماربازها و بورس بازها خیلی اتو کشیده و اتو کلون زده و شیک، کیفاشون هم دستشون، صبح که میشه میان صف میکشن پشت این گاو. عذرخواهی میکنم از ساحت جلسه و از خواهران و برادران گرامی و علمای حاضر در جلسه، صف میکشن به ترتیب آلت جنسی و بیزه های این گاو رو لمس میکنن تا براشون شانس بیاره. این گوساله سامری رو. یعنی وقتی وارد به اصطلاح داو جونز و نزدک و سایر موارد میشن، باید اول این رو لمس کنن، این مجسمه رو وارد بشن تا براشون شانس بیاره. صحنه‌ای که صبح اونجا اتفاق میفته دیدنیه. خب تمدنی که اساس کارشو گرفته به گوساله سامری و مردم تو آمریکا متوجه شدن و علیه این گوساله سامری و تبلیغ و ترویج این مسئله هشدار دادن، نفوذی که امروز در جامعه ما صورت گرفته، شما قرینه سازیش کنید. نفوذ میشه این که ایالات متحده و غرب بورس رو رقم زدن با روش قمار. اساسش بر قماره. یک جانوری در قمارباز حرفه‌ای در هلند بود به نام جان لو که انگلیسی بود، کسی رو تو انگلیس کشته بود، فرار کرده بود، اومده بود به هلند که نگیرنش. در هلند این سازوکار رو رقم زد. این جان لو روش قمار هلندی هم یاد گرفت، فرار کرد، پناهنده شد به فرانسه تو دربار لویی. مدل بورس امروزی رو و سازوکار اقتصاد امروزی و نظام سرمایه امروزی رو به وجود آورد برای لویی، کزا در فرانسه پدر فرانسه رو در آورد در 5-6 سال. فرانسه این یه حباب، اقتصادش خوب شد، یه دفعه این حباب ترکید. این که الان میگن حباب ترکید مربوط به ماجرای جان لو. بعد که دیگه دید میخوان نابودش کنند، گذاشت فرار کرد، رفت ایتالیا، تو ایتالیا مرد، الان سنگ قبرش زیارتگاه قماربازای جهانه. نفوذ رو وقتی شخص رهبری هشدار میدن اینه که آنچه که در وال استریت رخ داده و مردم تو آمریکا علیه شورش کردن، توی ایران هیچ کس فکر نمی کنه این سیستم مشکل داره. یه جریانی هم راه افتاده به اسم شورای فقهیه بورس که حالا چند بار قرار بوده مناظره کنیم سر این قضیه. من هشدار دادم بهشون که از دفتر رهبری و جای دیگه اجازه بگیرید یک عالمی با لباس دین بیاد بنشینه اونجا از قمار دفاع کنه، ما با کتشلوار و عینک ریلن و ادکلون و آستین کوتاه بریم دفاع کنیم از اسلام. این که نمیشه آقا جان. بالاخره مشکل ما الان مسئله خطر روحانیت منهای اسلامه. اول انقلاب خطر اسلام منهای روحانیت بود، امروز در دولت‌های متعدد روحانیای میان سر کار که روحانیت منهای اسلامن، روحانیت لیبرالن. اخیراً یکیشون نوشته بود که بین لیبرالیسم با اسلام جمع میشه. خب این همونی که امام فرمود التباطی فکر کردن خیانتی بزرگ به اسلام و مسلمینه. حالا نکته رو در نظر بگیرید، جوان توی این بازی‌های سیاسی و شرایط برجام این حرفا گم نشود. 180 هزار میلیارد تومان از ثروت این ملت در بورس تهران پرید. کجا رفته این؟ شعبده بازی که نکردید که دفعه غیب بشه. این 180 هزار میلیارد تومان از کیسه 99 درصدی، همونطوری که تو آمریکا گفتن جنبش 99 درصدی علیه جنبش 1 درصدی. جنبش 1 درصدی که همه جای آمریکا و جهان رو گرفته، 99 درصد تو آمریکا علیهش موضع گرفتن. 99 درصد مردم پولای خورد خورد کوچیک کوچیکشون جمع شده اونجا. شما میگید ما تو بورس نیستیم. پدر شما اگه کارمند باشه، اگه کارگر باشه، اگه نظامی باشه، توی تامین اجتماعی که پول داره، صندوق بیمه بازنشستگی نیروهای مسلح پولاشون رو بردن گذاشتن کجا؟ خب چرا وزیر دفاع بلند میشه توی این 4 نفر نامه میزنه؟ چرا وزیر کار تعاون رفاه اجتماعی که نمیدونم تامین اجتماعی و شستا و اینا زیر نظرش جزء امضا کنندگان این نامه است؟ چرا وزیر صنعت معدن جزء این نامه امضاش جزء این نامه است؟ چون هرچی بود و نبود تو این صندوقا بود، بردن گذاشتن تو بورس تهران. دی 1392 مرداد 1394 تو 20 ماه 180 هزار میلیاردش پرید. این پرید معنیش اینه که یک شعبده بازی شد، از کیسه همه این ملت رفت تو جیب 1 درصد. گزارش دادگاه دیروز رو میدیدم در مورد بیزه، میگفتش که خونه 600 میلیارد تومانی منو تو شمال تهران فروختید انقدر، هواپیمای چیچی منو فروختید انقدر، نمیدونم اونو فروختید انقدر. چرا تو حکومت اسلامی یک کسی میتونه زد و بند کنه تو این حکومت خونه 600 میلیارد تومانی داشته باشه؟ قرار ما در انقلاب اسلامی این بود، حکومتی برای حرکت پابرهنگان به کام کاخ نشینان. بعد برید ببینید این فت تو دوره نوکیسگیش به عنوان یک نماینده طبقه بورژوا با کیا عکس یادگاری داره. واقعا یک کسی که
دل دزدی میکرده و سازوکار اینجوری رو رقم میزده و این مسائل رو رقم میزده، فقط مثلا به یک خانمی میگن من اینقدر حقوق میداده، به اون اینقدر، یه همچین خواست خرجی میکرده، سازمان اطلاعاتی کشور، وزارت اطلاعات حکومت، تو رصد نکردی این جوونی که شروع کرد توی 10 15 سال به اینجا رسید از کجا چنین ثروت باد آورده ای رو داشت؟ معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات باید پاسخگو باشه. آیا نمیتونستی به مسئولین کشور هشدار ندید؟ مثلا این تو مجمع تشخیص مصلحت چه کار میکرده؟ عکس یادگاری میگرفت، این رهنمود میگرفته تو مجمع تشخیص مصلحت. عکس یادگاری ایشون با مثلا رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت چی؟ طرح استراتژیک میخواسته بره از مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص بگیره. قهرمان ملی فوتبال این حکومت که نشان درجه ای که شجاعت رو زدن رو سینه‌اش، با این در حال بازی شطرنج و تخت نرد و نمیدونم ورق و چی چی و فلان اینا هست. عذرخواهی میکنم از حضار توی جلسه، ببخشید هر کی شد خر، شما باید بری بشی پالونش. هر کی ثروتی به دست آورد و پولی به دست آورد تو این مملکت، هر کی توی مملکت هست از هنرمند و ورزشکار و سیاستمدار و غیر و ذلک نباید بپرسید از کجا آورد. همه توی این حکومت مسئولن و پاسخگو هستن، همه پاسخگوی این نکته باید باشن که چرا یک نفر میتونه تو این مملکت خونه 600 میلیارد تومانی داخلش بنشینه و این فرد منفور حاکمان ما در بخش‌های مختلف دستگاه حکومتی ما نباشه. چرا صداتون علیه این در نمی اومده؟ چون همتون وامدار بودید از اینا، از اون قبلی شهرام جزایری تو مجلس پنجم به این سو به یک نمونه، این دفعه هم از بابک زنجانی. ما نداشتیم توی حکومت که قرار باشه کسی 600 میلیارد تومان خونه اینچنینی سوار بشه، داشته باشه ماشین آنچنینی، هواپیمای آنچنانی، حقوق آنچنانی مثلا به خانوم کذا. وقتی زبونش درازه توی دادگاه معلوم میشه خیلی از شماها مشکل دارید پیشش، چون عکس یادگاری دارید باهاش. ملتی که قهرمان ورزشیش پهلوان نیست که بدون مال مردم خورها رو چجوری باید باهاشون برخورد کنه، میشینه باهاش نرد عشق میبازه. مسئولین مملکتی که پس از دیگری میشینن با اصلا کسی نمیپرسه از مسئول دفترش که زنگی بزنه سازمانهای اطلاعاتی امنیتی اقتصادی بانک مرکزی اینور اونور بپرس آقا این آدمی ثروت رو از کجا آورده، ما بهش وقت جلسه بدیم باش عکس یادگاری بگیریم یا نه؟ فقط کافی توی مملکت بگی یه کسی وضعش خوبه، همه حاضرن باهاش عکس یادگاری بگیرن. کسانی که لیبرالیسم رو، لیبرالیسم نهضت آزادی رو که از پنجره بیرون شد، از در بیرون شده بود، لیبرالیسم بنی صدر رو که از در بیرون شده بود، از پنجره مجمع تشخیص مصلحت وارد این مملکت کردن، اونها هستن که این دوم اینا رو کلفت کردن. اونها هستن که دوم اینا رو کلفت کردن. لیبرالیسم در درون نظام از کجا وارد شد؟ التقاطی فکر کردن توی حکومت از کجا وارد شد؟ لذا دوست عزیز جوان، اگر اجازه بدید این بورس وال استریت رو نشناسید و این بورس تهران بماند، همون بلایی که سر آمریکا آمد و سر اروپا آمد سر اقتصاد شما هم میاد. مسئله این دولت و اون دولت نیست، اساس بورس بر قماره و اونایی که خودشون این بورس رو ایجاد کردن اونا امروز ایستادن که بگوین این بورس مظهر فساده و توی این مملکت بورس 180 هزار میلیارد تومان از ثروت این ملت توش میپره، خم به ابروی مسئولین دولت نمیاد. متخصص آبگوشت بزباش در دولت رسما اعلام میکنه اون 4 تا وزیر رانتخار بودن، مفتخور بودن، چیچیخور بودن. فردای قیامت که شد تو به عنوان مشاور شخص رئیس جمهور بیا جواب این ملتی که پولشون از کیسهشون رفته رو بده. گفتم دیگه چند روز پیش تو دانشگاه تبریز رفتم، یه شهر کوچیک 30000 نفری، یادواره شهدا بود، یک برنامه بود، شهر 30000 نفری، آخه پول توش کجا بوده؟ چند تا جوان جمع شده بودن، ما برنامه‌مون تموم شد توی ورزشگاه کنار شهر برنامه رو گرفته بودن، خورد به نماز مغرب، هوا داشت تاریک میشد، اومدیم بیرون تو ازدحام جمعیت، سوار ماشین شدیم یه ذره اومدیم جلوتر که اول شهر بود، یه خانواده محترمی وایستاده بودن که بقیه نشناسنشون. اومدیم پایین از ماشین، چند تا خانم بودن و اینها، گفتن که ما دو تا بچه‌هامون پولای مردم رو جمع کردن. آخه شهر 30000 نفری 6 میلیارد تومان جمع کنی، یعنی شهری که مثلا آخرین سطح نظام آموزشیش دبیرستانه، 6 میلیارد تومان از مردم 5 میلیون تومان 10 میلیون تومان 20 میلیون تومان 30 میلیون تومان جمع کرده بودن. 4% به مردم وام میدادن. مردمم راضی بودن. یکی میاد میشینه زیر گوششون مثلا زمزمه میکنه که بیاید پول بذارید تو بورس تهران وضعتون خوب میشه. چند برابر میشه 6 میلیارد تومان بیشتر به مردم بدبخت بیچاره اینجا کمک کنید سرویس بدید. اینا هم وسوسه میشن، شیطان دیگه، همونطوری که حضرت آدم رو وسوسه کرد اینا رو وسوسه میکنه، خطوات و شیاطین رو اعمال میکنه، میبره پول میذاره تو میذارن تو بورس تهران، 45 روزه 6 میلیارد تومان میپره. این بندگان خدا رو گرفته بودن، این خانم ها اومده بودن یه کاری کنید برای ما، ما آبرو داریم تو این شهر، مردم همه پولشون رو میخوان، پولم که پرید رفت. اون 6 میلیارد تومان، 6 میلیارد تومانی که از جاهای خرد جمع میشه میاد تو بورس تهران، یه کمدی کلاسیک، یه دلغک بازی هر شب از تلویزیون میبینید، شاخصهای بورس بالا رفت پایین اومد، بالا رفت پایین اومد، سرتون دارن شیره میمالن. این بورس پدر آمریکا رو در آورده، این بورس پدر اروپا رو در آورده، تا جنبش وال استریت تو آمریکا شروع شد، توی انگلیس و آلمان و همه جا، توی همه شهرهای اروپا جوونا رفتن جلو در بورس چادر زدن. دولت انگلیس مردم رو با باتوم جمع کرد. جوون اینجوری فکر نکن که فقط مدیران مشکل دارن، سیستم مشکل داره. سیستمی به نام بورس مطالعه بشه. اگر مسئولین بورس گفتن ما در مقابل حرفایی که فلانی زده جواب داریم، جرأت میکنم بیان بشینن توی تلویزیون، قول میدم به نیم ساعت نرسه ثابت کنم که اینها آنچه را که در بورس وال استریت هم انجام میشود که خودشون میگن منشأ فساد اصلی جهانه، اینا نسخه دست دهم اونم بلد نیستن پیاده کنن. ما که تو علوم انسانی هنوز به اون مرحله نرسیدیم که حرف جدید داشته باشیم. نکنه شما تو بانک و بورس حرف جدید تولید کردید، ملت رو به خاک سیاه بنشونید، همه موارد به اسم اسلام در واقع تبدیل بشه، مردم میگن اسلام بود که نتوانست، جمهوری اسلامی بود که ناکارآمد بود. اما این روش قماربازهای نیویورکه. در این حکومت، این دولت باید پاسخ بده 180 هزار میلیارد تومانی که 4 وزیر براش نامه زدن. این 180 هزار میلیارد تومان که 60 برابر اختلاس 3 هزار میلیاردی کذایی است، مسئولش کیه؟ کی تو این مملکت باید محاکمه بشه؟ مسئولین بورس؟ کارگزاران کذا و کذاش؟ ملتی که توی تحریمه 180 هزار میلیاردش باید اینجوری چپاول بشه، غارت بشه، غیب بشه، بعد ما بگوییم که تحریم انشالله صبر کنید، چند هفته دیگه تمام این موارد و تحریم ها برداشته میشه، مشکل ما حل میشه. مشکل 180 هزار میلیاردی که در 20 ماهه اول عمر این دولت پرید، این 180 هزار میلیارد رو ما با مسئله رفع تحریم میتونیم حلش کنیم. پس اولین منشأ نفوذی ها رو جوان این مملکت بدونید، مثلثی که در شهر نیویورک امپراتوری ایالات متحده و امپراتوری صهیونیسم رو بر جهان مستولی کرده، یک ضلعش خیابون وال استریت، یک ضلعش بورس داو جونز، نزدک و غیره، این تو ایران اسمش میشه بورس. این بورس شما ملت رو بدبخت میکنه، شما ملت رو به خاک سیاه میشونه. هشدارم رو باید داده باشم، هر کس بگوید ما بورس را فقهی کرده ایم، اسلامی کرده ایم، این شیادی بیش نیست. چطور تو میتونی قمار رو بیای اسلامی کنی؟ مثل اونی که بلند شده میگه ما بانک رو اسلامی کردیم، بانکداری اسلامی. پس چرا رهبر مملکت روز 17/6 سال 90 به مسئولی به خبرگان رهبری فرمود ما در بانکداری بدون ربا، بانکداری اسلامی دچار مشکلیم؟ چرا مراجع اعزام تقلید یکی پس از دیگری میفرمایند که آقا این مشکل داره، این سیستم ربویه؟ یکیشون فریاد میزنه آقا 80% مردم زندگیشون اسیر بانک و اسیر ربا و اسیر وامه. ربایی که جنگ با خداست. حالا بعضی اومدن اینجا میگن ما این ربا رو اسلامی کردیم. من نمیدونم چجوری میشه حکم حرام رو اسلامایزش کرد، اسلامالیش کرد. پس نفوذ رو که بهتون میگن آدرس غلط بهتون ندن. اولین دروازه نفوذ دار دسته نیویورکی ها جاییست به نام بورس. کارنامه بورس این دولت مثل دولت قبلی که رفتیم نشستیم توی تلویزیون داد زدیم که این قمار است، رئیس بورس کذا که فارغ التحصیل امام صادق بود رفت تو پایگاه اطلاع رسانی دولت نامه نوشت به کارمندان شریف بورس توهین می شود، برای رفع پاره ای از ابهام ها بهتر فلانی بیاد با فلان کس در قضیه فقهی بودن سازوکارهای ما در بورس مناظره کنه. برو دوست عزیز، تو اگه نسخه دست صدام اون حرفا رو خوندی، من نسخه دست اول اونا رو درس میدم. پس جمهوری اسلامی از کجا صدمه میخوره اول تو نفوذ جدید بعد از برجام؟ از وصل شدن سیستم اوراق قرضه، بورس و سازوکارهای مربوطه. نظام مالی ما با نظام مالی جهان داره متصل میشه بعد از تحریم. اوراق قرضه، اوراق مشارکت و این سازوکارها همونطوری که هر کشور رو خواستن بزنن زمین، رفتن این بازی‌ها رو تو سیستم نظام مالیش ایجاد کردن. یک، دار و دسته نیویورکی‌ها در این مسئله دارن جدی عمل میکنن. مردم نسبتتون رو با بورس مشخص کنید. بورس شما رو به خاک ذلت مینشاند، آنگونه که آمریکایی‌ها رو به خاک ذلت نشونده و مردم ریختن تو خیابون علیه وال استریت. حکم خدا رو زمین نذارید. مراقب باشید. پس ضلع اول مثلث مرکز فساد جهانی یعنی نیویورک روشن شد. وال استریت و بورس اثرش تو جامعه ما چی بوده؟ فقط در 20 ماهه از دی سال 92 تا مرداد سال 94 180 هزار میلیارد از پول شما قماربازی شد، ریخت به کیسه 1%. 1%ی که چجوری هن؟ 1%ی که گایوقات صداش در میاد معلوم میشه ماشین 1 میلیاردی سوار میشن، خونه 1000 میلیاردی دارن، زد و بندهای آنچنانی میکنن، فسق و فجور آنچنانی میکنن، امنیت یک کسی دیگه برای اینا برقرار میکنن، یه گروه دیگه باید برن تو سوریه و عراق و جای دیگه شهید بشن هی جنازه هاشون بیاد. من و شما فردا در صحرای محشر جواب این خانواده که طفلش 1 ماه است، طفل 1 ماهی که پدرش شهید شده توی سوریه، برای اینکه امنیت توی این مملکت ایجاد بشه، فردا من و شما تو آخرت چه جواب بدیم به خدا بدیم؟ یقه ما رو نمیگیره اون آدم بگه که من رفتم امنیت ایجاد کنم، شما چرا اجازه دادی کسی توی این مملکت خونه 1000 میلیاردی داشته باشه؟ مگه این مملکت در تحریم نبوده؟ چرا ماشین پورشه وارد میشه؟ دارو وارد نمیشه، قطعات حساس وارد نمیشه، ولی پورشه وارد میشه، لوازم به اصطلاح آرایشی وارد میشه. کی گفته لوازم آرایشی وارد نمیشه؟ اوریفلایم سوئد کی تحریم بود؟ الان هم که فرانسوی ها دیروز اعلام کردن که 3.7 همه میلیارد دلار ترنوور مالی مصرف لوازم آرایش تو ایرانه، مواد غذایی و مواد آرایشی و بله، ما واقعا شرف و عزت و هر چی دار و ندار اومد بریم مذاکرات میبردیم میذاشتیم روی میز که لوازم آرایشی بیاد و پورشه بیاد و این مرفهین بیدرد برای تأمین دنیاشون که شمال شهر تهران با پورشه هاشون کورس بدن سک تو بغلشون باشه، باید شرف و عزت این ملت رو برد به حراج گذاشت؟ این میشه یک دیپلماسی خیلی مؤثر و موفق؟ پس یک، مردم بدانند، مسئولین هم بدانند منشأ فساد در روی کره زمین شهر نیویورکه و نیویورک یک ضلع مثلث فسادش وال استریته و کپی اون مدل وال استریت تو ایران میشه بورس. اساسش، ذاتش، اسانسش و جوهرش قماره. خودشون به هم دیگه میگن گامبلر. دیگه آخرش هالیوود داره چیکار میکنه؟ هالیوود اسفالت اون وال استریت رو میسازه، یارو دیگه زله میشه. دیگه تلویزیون خودمون هم عید پارسال پخشش کرد دیگه، زله میشه یارو سر دبیمش و سر همه چیزشو تو بورس پره طولش اسلحه رو بر میداره. استاره هم استاره قشنگی، طرف خودش محافظ کامیون های پولی بود که از این بانک به اون بانک باید میرفت، یعنی محافظ نظام سرمایه داری. خودش اسلحه دست میگیره میره توی وال استریت سگ کشی را میندازه. حیف اسم حیوان نجیب و باوفایی به نام سگ، به قول بعضی دوستان سینگاف، که بر مثلا اون جماعت گذاشته باشه تو وال استریت، جماعت قماربازی که ملت رو به خاک سیاه میشونن که سگ نیستن. ولی تو اون فیلم سینمایی دیدید میره سگ کشی را میندازه. ملت اگر قرار شد شرایطی برای شما به وجود بیاد و از اقتصادتون رو اصلاح کنید در اقتصاد مقاومتی، یک راه مقاوم سازی اقتصاد اینه که ببینید چه بر سر اقتصادهای ذلیل شده اون طرف دنیا به وجود آمده. چند تا فیلم سینمایی علیه وال استریت آمریکا ساخته. دیگه هالیوود صداش در اومده که یک دستگاه هنری ایدئولوژیکه. هنوز تو این مملکت میگن نه مردم همه خوبن، همه مشکلات حل، بورس خوبه، مشکل مدیرانه. کی گفته مشکل اینان؟ فقط نظام هایی که به غلط آمدن در زیر نظام هایی که آمدن در نظام جمهوری اسلامی جا خوش کردن مثل نظام بانک و بورس، اینا نابود میکنن ما رو، انقلاب رو از درون متلاشی میکنن. اینا نظام های نفوذی هستند. نظام بورس یک نظام نفوذیه. این جماعت هم حواسشون باشه، ما بر سر عهدی که با خدا و با حضرت روح الله بستیم تا ریشه کن کردن این فساد تا پای جونمون هم وایسادیم. اما زل دوم، زل دوم دار دست نیویورکی ها نهادیست به نام فدرال رزرو. 1913، 102 سال پیش یه شوک اقتصادی تو آمریکا به وجود اومد. 14-15 تا بانکدار یهودی مثل جی پی مورگان و دیگران به همه گفتن بی سر و صدا میاد فلانجا، سوار یه قطاری میشید، افراد همراه هم همراهتون نباشه. رفتن توی جزیره‌ای در اون منطقه چند روز نشستن، جلساتشون هم توی واگونی بوده. تاریخ این رو در کتاب‌های تاریخ اقتصاد نایل فرگوسن و دیگران ببینید. بانکی به وجود آوردن به نام فدرال رزرو که امروز تو ایران بهش میگن بانک مرکزی. آقای مایک ملونی میگه که هیچ کس تو آمریکا نمیدونه که بانک مرکزی آمریکا خصوصیه. فدرال رزرو جوانان عزیز ربطی به کاخ سفید نداره. بدبخت مردم 310 میلیونی آمریکا که نمیدونن جایی که اسکناس تو آمریکا چاپ میکنه، یعنی فدرال رزرو یعنی بانک مرکزی، دست 15 تا بانکدار یهودیه. جی پی مورگان مثلا ثروت بانکش اینقدره، اینقدر سهام داره. بانک بعدی، بانک بعدی، 10-15 تا بانکن، هر کدوم 5%، 4%، 3% سهام اینو دارن. فدرال رزرو، فدرال رزرو نیویورک ها، چون توی ایالت های دیگه هم فدرال رزرو هست. فدرال رزرو نیویورک جایی است که اسکناس توی آمریکا چاپ میکنه. وزارت خزانه داری آمریکا هیچ کار است جوان. جهان نظام مالیش توسط یهودی هایی در فدرال رزرو مدیریت میشود که لرزه بر اندام استادان لیبرال اقتصاد دانشگاه های ما میفته وقتی فیلم مستند مایک ملونی و اسنادش رو توی تلویزیون پخش میکنی. دلاری رو تولید میکنن که فقط کاغذ بدون پشتوانه است. 40 سال از موقعی که نیکسون نشست اوایل دهه 1970 توی تلویزیون آمریکا و اعلام کرد به عنوان رئیس جمهور آمریکا که ارتباط دلار با طلاقت، دلار توی آمریکا پشتوانه نداره. جوون، چرا پول این مملکت باید مبناش دلار آمریکا باشه؟ چرا؟ هر روز من باید کف همه دانشگاه های این مملکت این مسئله رو داد بزنم، شاید تو نسل شما اتفاق بیفته. این مسئولین که تو گوششون نمیره، این استادان اقتصاد که تو کلشون نمیره. یهود فدرال رزرو نیویورک رو به وجود آورد. تاریخش رو برید بخونید که چطور اون قضیه، ماجرای اون قطار رو، این که جی پی مورگان اینا رو سوار کردن و بردن و تصمیم گرفتن فدرال رزرو رو ایجاد کنن و بعد که ایجاد شد این سیستم خصوصی تصمیم میگیره آمریکا رو که نابود کرده هیچ جهان رو هم نابود کنه. پولی که اینها فقط شیت شیت، ورق ورق، کاغذ میدن تو دستگاه، از اون ور دلار میاد بیرون و این دلار مبنای اقتصاد جهانه. ربا یعنی چی؟ یعنی سودخاری دیگه. این دیگه پیچیده ترین نوع رباییه که تو دنیا وجود داره. این ابر جنگ با خداست. اگه اون ربای عادی، اون نزول خوره رو خدا میفرمود جنگ با خدا، شکل عادی نزول خورش بود، اعلام جنگ به خدا و رسول خدا، اینجا یک کسی کاغذ چاپ میکنه، با اون کاغذی که چاپ میکنه این کاغذ رو میکنه مبنای معاملات در جهان. میخواید ایران رو نجات بدید، انقلاب اسلامی رو برای زمین سازی ظهور یک گام جلو ببرید، میخواید ملت‌های منطقه رو نجات بدید، همونطوری که دوستان شما، اقوام شما، آشنایان شما، پدر شما امروز دارن تو سوریه، عراق، جای دیگه شهید میشن، میخواید حرکت نظام جلوتر بره، میخواید در آخرت سرتون بالا باشه روبروی حضرت زهرا سلام الله علیها، حواستون باشه ارتباط اقتصاد این مملکت اولا و اقتصاد جهان ثانیا باید با دلار قطع بشه. ریشه فساد و شیطان و صهیونیسم رو میخواید بخشک کنید، باید ریشه دلار رو بخشک کنید. خبر دقیق دارم میشینن توی بانک مرکزی این حکومت، یعنی وایس رکوردرهاشو دارم، میشینن توی پژوهشگری پولی و بانکی، میشینن در شوراهای پول و اعتبار خون گریه میکنن از این مطلبی که ما هر روز به جوونا میگیم. جریانات انگلوفیل، انگلوفیل به کسی میگن که انگلیسی معابه، خیلی طرفدار غرب و اینا، در نهاد بانک ما نفوذ عجیبی داره. انقلاب اسلامی یک سنگر رو فتح نکرد، سنگر نظام مالی و بانکی رو، و سیستم مالی و سیستم بانکی که یک سیستم به شدت ربویه، دوست عزیز جوان، دست جریان انگلیسی معابه، یا دکترهاشون از آمریکا و انگلیس گرفتن، یا توی قلبشون هم هر تپشی که تو قلبشون میبینید، این تپش توی قلبشون یک تپش و یک پالس به سمت آمریکا و انگلیس. ما در دومین زمین سازی که برای زدودن نفوذ در حکومت و در نظام سازی کلان جامعه داریم، این موارد که عرض میکنم مثل زمان سال 58 نیست، سفارت خونه رو برید سخت افزاری از دیواراش برید بالا بگیرید، این نرم افزاری، جنگ نرمه، قدرت نرمه. در قدرت نرم یک سازوکار مطرحه، نسلی باید بلند شن اقتصاد و سازوکارهای پایه رو رقم بزنن، این بنای اقتصاد کشور رو مقاوم سازی کنن. راه مقاوم سازیش اینه که عرض میکنم ما باید توسط جریان انقلاب اسلامی و نیروهای متعهد انقلاب اسلامی نظام مالی رو تسخیر کنیم و اصلاحش کنیم. جریانی که از اول انقلاب تا الان در جریان نظام مالی کشور بوده و هست، یک جریان به شدت وابسته غربگرا و عمیقا غیر باور نسبت به اسلامه. اعتقاد نداره که اسلام میتونه نظام مالی رو رقم بزنه. و وقتی شکم مردم رو در مسائل مالی و معیشتی دادی دست گزاره‌ای که ربطی به اسلام نداره، پوسته حکومت و جامعه اسلامی میماند، مغزش از درون ربوی میشه. هرگاه حکومتی به نام خدا روی زمین شکل گرفت، ابلیس یک راه داشت بزنه زمین، ربا. به 2950 سال پیش حکومت سلیمان نبی در همین بیت المقدس اورشلیم و حکومت داوود نبی پدرش در همین بیت المقدس مراجعه کنید، ربا از کی شروع شد تو جهان؟ یهود ربا رو برای اولین بار در اورشلیم رقم زد، یک عالم اهل سنت مستقر در آمریکا، شیخ عمران حسین، سال گذشته در همایش افق نو آمده بود ایران. 4 کتاب در مورد ربا داره به زبان انگلیسی، اینا رو تو اینترنت جستجو کنید کتاباش هست. تاریخ مالی اورشلیم رو نوشته، رد ربا توسط یهود و اینکه ربا رو یهود ابدا کرد در اورشلیم در همین بیت المقدس، کی؟ زمان داوود نبی علیه السلام و سلیمان نبی علیه السلام، جایی که حکومت خدا شکل گرفته، حکومت الهی، حکومت دینی، و پیامبر خدا که حضرت سلیمان رو قرآن می‌فرماد مسلمان بود، پیامبر خدا داره حکومت میکنه با اون نیروهای الهی. ملکی خدا بهش داده بود بی‌نظیر، ملک سلیمان، قرآن می‌فرماد. چطور حکومت سلیمان بعد از اون دچار مشکل شد بعد از سلیمان نبی؟ چرا یهود به اون مصیبت و فلاکت کشید کارش؟ وقتی حکومت دینی شکل میگیره، شیطان تنها راهی که داره اینه که مردمی که به نام دین حرکت کردن و به نام اسلام و به نام قرآن و به نام انبیا، از سفرشون و معیشتشون اینا رو با خدا به تعارض بکشونه. این دست کیه امروز؟ دست نیروهای غیر انقلاب اسلامیه. نظام مالی کشور، نظام بانکی کشور، نظام بورس کشور، نظام بانک مرکزی کشور، هیچگاه انقلاب اسلامی به اونجا نرسیده. آقایون میشنون بهشون هم بر میخوره، ولی ما با ربا سر جنگ داریم، چون ربا جنگ با خدا و رسول خداست. منشأ این کجاست؟ در دوره جدید فدرال رزرو تو آمریکا. فدرال رزرو یک نهادیست خصوصی، بانک مرکزی آمریکا تو فدرال رزرو خصوصیه و پدر دنیا رو با اسکناسی که داره چاپ میکنه در میاره. ضلع دوم مثلث مشخص شد برای شما. دومین سازوکار نفوذی در این ملت بعد از بورس ساختار بانک مرکزی است و در اون ساختار هم اصالت بخشی به دلار آمریکاست. یعنی پول ملت، درآمد ملت، ذخیره بیت المال، هر چی هست، باید با چی، با کدوم متر اندازه گیری بشه با مفهومی به نام دلار ایالات متحده. این یک خطر دوست عزیز جوان. ما باید این مبنا و معیار رو از مبنای اقتصادمون برداریم. ممکنه استادان اقتصاد ما فکرشون به اینجا قد نده، ممکنه مسئولین بانک مرکزی ما و دولت ما فکرش به اینجا قد نده، ولی ما حسن باقری رو داشتیم که در عنفوان جوانیش بدون که دانش نظامی خونده باشه طرزی عملیات استراتژیک میکرد، خرمشهر آزاد میکرد. حسن تهرانی با قدم رو داشتیم، جایی که تو دانشگاه شریف بالاور پیکانم نمیتونستن بسازن و تو دانشگاه خواجه نصیر او این مملکت رو با دوستانش فضایی کرد با موشکای بالستیک. جایی که خیلی ها باور نمی کردن شهریاری و سایر بچه ها تو دانشگاه شهید بهشتی توانستن در مسئله هسته‌ای ما رو به این مرحله برسونن. ما باز هم از نسل شما، اما این بار در نظام مالی و بانک و بورس. حسن باقری ها، حسن تهرانی مقدم ها، مجید شهریاری ها، احمدی روشن ها و رضای نجات ها و بقیه رو میخوایم. جلو نفوذ رو میخوایم بگیریم. سخت افزاری نیست، نرم افزاریه. راه نجات نرم افزاری اینه دوست عزیز. پس دو ضلع دار و دست نیویورکی ها رو شناختیم، اول بورس، دوم بانک. اما ضلع سوم، وقتی جنگ جهانی دوم تمام شد و 52 میلیون نفر رو به کشتن دادن، 5 سال جنگ جهانی دوم، سالی متوسط 10 میلیون نفر، بعدم با بمب اتم جنگ جهانی دوم که تمام شده بود، چند روز بعد از جنگ جهانی دوم با بمب اتم هیروشیما و ناکازاکی رو نابود کردن، جمع شدن قدرتمداران و زورمداران و سلطه‌گران، نهادی به وجود آوردن در شهر سان فرانسیسکو به نام سازمان ملل، سازمان ملل متحد. در جوان 1945 اینو رقم زدن. یک سال بعدش یک بانکدار آنچنانی به نام راکفلر 8.5 میلیون دلار پول داد. اینا در شرق منهتن جای رو خریدن همین ساختمون سازمان ملل رو بسازن. در 1950 این ساختمون افتتاح شد و 1952 دیگه رسما کارش رو شروع کرد. این شد دستگاه اصلی حکومت جهانی. شورای امنیت اون 5 تا کشور صاحب حق وتو که 2 تا ویژگی دارن، اولا حق وتو دارن، ثانیا دارای قدرت سلاح اتمی هستن، اینا الان 70 سال 60 70 سال دارن به جهان زور میگن، چین و روسیه و آمریکا و فرانسه و انگلیس. علیه این استبداد جهانی چرا کسی اعتراض نمیکنه؟ کی گفته آمریکا باید حق وتو داشته باشه؟ کی گفته انگلیس و روسیه و چین باید حق وتو داشته باشن و فرانسه؟ خودشون حق وتو دارن به دیگران میگن نداشته باشید، خودشون سلاح اتمی دارن به دیگران میگن که شما انرژی صلح‌آمیز هم نداشته باشید. این روحیه ضد استبداد جهانی باید شکل بگیره در بشریت. حالا هندی‌ها هفته گذشته گفتن که فشار آوردن که حق وتو میخوان. هند و برزیل و آلمان الان مدعیان. ما هم اگه یه سیاست خارجی قوی و یه دیپلماسی پرقدرت داشتیم مدعی حق وتو میشد. اگر که قراره این حق این ظلم برداشته نشود، خب بالاخره از سوی جبهه مستضعفین و مظلومین در جهان اسلام هم یک کشوری باید حق به وتو داشته باشه. اما اصلا در مخیله دستگاه سیاست خارجی ما خطور نمی کنه که ما باید در تراز جهانی دنبال این حرفا باشیم. هندی ها هستن، آلمانی ها هستن، برزیلی ها هم هستن. اولا چرا این باید وجود داشته باشد که چنین ساختاری؟ چرا این نباید به چالش کشیده بشه؟ اینو ما باید ببریم زیر سوال. و از سوی دیگه ما باید اینو مشخص کنیم این قدرت‌هایی که خودشون زورگو هستن، سلاح اتمی دارن و موارد دیگه، چطور میتونن برای بقیه جهان خط نشون بکشن. سازمان ملل رقم خورد. انقدر خنده‌دار منشور سازمان ملل رو میخونید، یک بیانیه روشنفکری زیبایی. ما دنبال صلح و دنبال آرامش و دنبال این حرفا هستیم. کی گفته شما دنبال صلح و آرامشید؟ از روزی که سازمان ملل به وجود اومده تا الان چند تا جنگ تو دنیا رقم خورده؟ چقدرش پشت این جنگ‌ها روسیه بوده، شوروی، چین بوده، آمریکا بوده، فرانسه بوده، انگلیس بوده؟ آیا با سازمان ملل جهان امن‌تر شده؟ یا صلح‌بانان سازمان ملل وظیفه‌شون اینه که طرف غالب که گرایش به غربیا داره رو سیطره‌اش رو تثبیت کنن؟ سازمان ملل نهادهای ریز و درشتی داره دوست عزیز. این نهادها تخصصی هستن. غیر از شورای امنیت که شورای ظالمانه و نقد نمیشه و ما گردن می‌نهیم به او، این شوراها رو هم ببینید. اما اساس و شاکله بحث من توی مسئله قاعده فقهی نفی سبیله. آیه قرآن اینه که خدا جعل نکرده، یعنی قرار نداده برای کفار نسبت به مسلم مؤمنین سبیلی، راهی رو. خدا جعل نکرده جوان برای سیطره کفار بر مؤمنین هیچ سبیلی، هیچ راهی رو جلب نکرده. اگر راهی به وجود اومد و مؤمن و مؤمنین و کشور اسلامی برش کسی سیطره داشت، فلسطینی دید کشورش افتاده دست رژیم صهیونیستی، مقصر خودشه که زمینش رو روزه اولی سرش رو فروخت، چشمش باز نبود. اون یکی اون یکی اون یکی افغانیه، نمیدونم پاکستانیه، اون یکی اون یکی ایرانیه، چرا تا الان الحمدلله 37 سال تونسته دوام بیاره؟ چون چشم آگاه و ذهن آگاه و چشم بینایی است، مترصد این قضیه است و مدام هشدار میده، مدام در بیاناتش از قید دشمن تحذیر میده، همونطوری که قرآن تحذیر میده که شیطان برای شما عدو و مبینه، دشمن آشکاره. اساس حیات فقهی نسل شما و جامعه و تمدن شما، اساس فقهیش در حکومت مبتنی بر ولایت فقیه، که فقیه مبتنی بر فقه حکومت میکنه دیگه، نه مبتنی بر نظریه روابط بین الملل غربی، روابط بین الملل سکیولار، بر قاعده نفی سبیله. در وزارت خارجه جمهوری اسلامی مفهومی به نام قاعده نفی سبیل مبنا نیست، چون داره دسته نیویورکی ها در وزارت خارجه ما اعتقادی به قاعده نفی سبیل ندارد. رک همونطوری که بانک مرکزی ما اعتقادی به ربوی بودن اینا نداره. مسئول بانک مرکزی رفته بودن دیدار یکی از مراجع زمان تقلید، فرموده بود که روایتی رو خونده بودن و بعد فرموده بود که اونجا حضرت میفرماد کسی که ربا میده ملعونه، کسی که ربا میگیره ملعونه، کسی که به اصطلاح ناظره و شاهده ملعونه، کسی هم که کتابت میکنه ملعونه، هر چهار نفر ملعونه. طرف با وقاحت تمام اومد بیرون، با خبرگزاری ها مصاحبه کرد همون توی قم، گفت نه سیستم ما الحمدلله از ربا بریست. وقاحت رو میبینید، همونطوری که دستگاه بورس ما قماره، دستگاه بانک مرکزی بانک ما ربویه، دستگاه سیاست خارجی ما از قاعده نفی سبیل دور. دوست عزیز، اسلام قرآن میفرماد هیچ راهی خدا قرار نداده که کفار بر مؤمنین سیطره داشته باشن. اگر مؤمنی رو دیدید که سیطره رو از کفار بر خودش مستولی کرده، خودش این کار کرده، ربطی به خدا نداره، خودش باید پاسخگو باشه. از این چارچوب نظری شروع میکنیم. یک اشاره هم اینجا تو پرانتز به نظر حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه کنم. حضرت از کلمه استفاده میکنن در مورد معاویه به نام قدار، با عین قیل قدار. قدار یعنی کسی که شما باش میشینی صحبت میکنی، پیمانی میبندی، بعد فردا میزنه زیرش. قدار کسیه که هر پیمان و عهد و میثاقی ببنده میزنه زیرش. مصداق اینو حضرت میگیره معاویه، مصداق امروزش میشه آمریکا. آمریکا عزیزان قداره. چرا امام این رو فاسد میدونست؟ چرا رهبر معظم انقلاب این رو فاسد میدونه؟ چون آمریکا قداره. این که میفرماد من خوشبین نیستم به مذاکرات، مثلا منفعتی ندارد، اصلا به مذاکراتش میفهمد اصلا منفعتی ندارد، چون حتی اگر روی کاغذ یه چیزی هم بنویسن که به سود شما باشه، که الان رو کاغذ به سود ما هم هیچی ننوشتن. 25 سال این ملت انرژی هسته ایش رو واگذار کرد رفت، 25 سال نه 10 سال، رشد تکنولوژی که هسته ای رو واگذار کرد. دوست عزیز، آمریکا کشوری است قدار، با عین قیم. قداره یعنی چی؟ یعنی هر پیمانی به بنده میزنه زیرش. اینو حواستون باشه، اصلا اعتماد نکنید. اگه به معاویه شما بعد از 1400 سال الان اعتقاد دارید که به معاویه نباید اعتماد کنید، اگر به معاویه، به ابو سفیان، به یزید اعتماد دارید، به آمریکا هم اعتماد داشته باشید. حالا بعضیا میگردن نمیدونم سند پیدا میکنن که امام حسین با نمیدونم عمر صد دستش، حالا از این جوکا زیاد خواهید شنید برای توجیه اون موارد. اما یادتون باشه، نکته رو یادتون باشه، اون نکته اینه که ایالات متحده و سازمان ملل مسئله شون نفی سبیله، یعنی دنبال اینن که یه راهی ایجاد کنن، راهی برای سلطه بر جامعه ما، جامعه مؤمنین ما ایجاد کنن. قاعده نفی سبیل میخوام بزنن زیر. این میشه نفی عمل قرآن دیگه، نفی خواسته قرآن دیگه، نفی نظر قرآن. نکته چطور این کار انجام میده؟ این میشه نفوذی های اصلی، یعنی کارگزاران اصلی نفوذ اینها هستن. اولیش اسمش یونسکو، سازمان ملل سری سازمان ها داره، یعنی یونسکو فرهنگی علمی آموزشی، یونیدو، یونیسف، فاو، ایکاو، WTO، WHO و از این دست موارد. جوان یونسکو سازمانی است که رئیس اولش جولیان هاکسلی، برادر اون آلدوس هاکسلی معروف، نویسنده و منتقد معروف، 60 سال پیش چی می نوشت؟ 50-60 سال پیش یه مجله تو ایران چاپ می شد قبل و بعد انقلاب به اسم پیام یونسکو. خطی که اینا دنبال می کردن تو خط نفوذ فرهنگی، آموزشی و علمی رو اونجا ببینید. جولیان هاکسلی می گفت که باید دین رو کنار بگذاریم، چون خیلی داروینیست بود، خیلی متأثر از اندیشه آگوست کون در جامعه شناسی بود. جولیان هاکسلی میگفت این اصلا اساس، یک متن مقاله نوشت تحت عنوان فلسفه یونسکو، پیداش کنید تو اون سری مجله های پیام یونسکو اون موقع تو دوره نوجوانی و جوانی ما بود، مجله پیام یونسکو. میگه که ما باید یک دین طبیعی بیاریم، یه اخلاق طبیعی و علمی، تمام دین ها رو بذاریم کنار، خدا نباید اصالت داشته باشه، در زمین بشر باید اصالت داشته باشه و طبیعت، یعنی هم نیچرالیست بود اصالت رو میداد به طبیعت، هم اومانیست بود اصالت رو میداد به بشر. فلسفه یونسکو که جولیان هاکسلی این رو اون موقع نگاشت، این فلسفه که اساس حرکت فرهنگی علمی آموزشی سازمان ملل هست، اساسش اینه که دین رو باید زدود. چطور حالا یونسکو میتواند در تهران دفتر داشته باشد و این یونسکوی عجیب و غریب، ما مثلا به عنوان یک نهاد رسمی علمی آموزشی فرهنگی به سیاستگذاریاش تن در بدیم، این آیا تعارض با اصل و اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی در مورد اصالت بخشی به دین و اصالت بخشی به خدا در حیات اجتماعی نداره؟ پس یک کارگزار نفوذ رو شناختیم، کارگزاری به نام سازمان یونسکو. سازمان یونسکو با ابواب و عناصر و اجزایی که داره زمینه مخاطرات کلیدی است در جامعه ما. این یک. که حالا جای خودشو داره که تو فرهنگ چه کار میکنن، تو هنر چه کار میکنن، تو آموزش چه کار میکنن، اخبار دقیقی که داریم که توی همایش‌های متعددی که توی این 40-50 سال برگزار شده چه کار کردن، چه مواردی دارن، برآوردهای دقیقی داریم. فکر نکنه یونسکو که ما نمیدونیم چه میکنه، فکر نکنن که مثلا در مسائل جمعیت شناسی با دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و نشستایی که دارن سازمان مللی و مثلا ما نمیدونیم اینا چه برآوردهایی رو تهیه میکنن، چه جوری میرسه دست سازمان سیا. فکر نکنن مثلا در حیطه‌های هنر و سینما و انیمیشن، قصه کودک، نمیدونم کتب درسی، انتشارات، نشریه، روزنامه و غیره، فکر نکنن که ما نمیدونیم، بدانن که ما اشراف اطلاعاتی داریم بر صحنه. این یک. عنصر دوم نفوذ در کارگزاران نیویورکی مفهومی است به نام IAEA، آژانس بین المللی انرژی اتمی. همونطوری که در 15 سال گذشته دیدید، ملت ایران رو تلاش کرد محروم کنه از حق قانونی خودش، یک قدم برای تثبیت هسته ما بر نداشت، نه تنها به ما کمک نکرد، بلکه همون کاری که یونسکو در حیطه فرهنگ میکنه و فرهنگ ما رو موزه‌ای کرده. یونسکو تنها کاری که میکنه میگه آقا مثلا میدان امام اصفهان ثبت، مثلا تأسیسات پاسارگاد تو شیراز ثبت. واقعا ما باید فقط فرهنگ موزه‌ای داشته باشیم؟ یعنی لذت ببریم که تو میراث فرهنگی چه عناصر ارکانی از ما رو ثبت کرده؟ خب چه اتفاقی افتاد؟ در حیطه IAEA هم شما دیدید کاری که سازمان ملل زل سوم فتنه و فساد در شهر نیویورک اعمال کرد، یعنی سازمان ملل از طریق نهادی به نام آژانس بین المللی انرژی اتمی ملت ایران رو به مدت 25 سال در حیطه انرژی هسته‌ای مهار کرد. ملت ایران دیگه حق نداره تو 25 سال آینده رشد فنی هسته‌ای داشته باشه. خوشبینی مفرط غرب‌گرایان در آژانس، در سازمان انرژی اتمی کشور سر جای خودش خوبه، ولی ملتی که بیان بهش توهین کنن، هسته مرکزی بعضی از به اصطلاح تأسیسات تحقیقاتی آب سنگینش رو پر از بوتون کنن، این اینه که یه ملت رو مغزش رو خالی کنن توش رو پر بوتون یا کاه کنن، توهین میشه به یه ملت دیگه. اون اصرار داره این رو بگه، آقایون من میشنن توی تلویزیون این رو تفسیر میکنن که نه منظور اینجاش اینجاش نبوده، آقا بالاخره از تو خواستن که هسته مرکزی فلان تأسیسات تو پرو بوتون کنی، انگار ازت خواستن مغزتو بیاری بیرون، تو مغزت پر بوتون کنی. پس نهاد کارگزار بعدی سازمان ملل آژانس بین المللی انرژی اتمیه. چرا ما باید به خواسته های آژانس تن در بدیم؟ نهاد سوم WHO سازمان بهداشت جهانی در تنظیم خانواده سیاستاش اومد اعمال کرد زمان دولت سازندگی بعد از دفاع مقدس. قبل از انقلاب زمان شاه یه شعاری میدادن، فرزند کمتر زندگی بهتر. این شعار 15 سال بعد در دولت سازندگی تکرار شد، طرح وازکتومی و قیروزالک رو اعمال کردن. یه دفعه سازمان سیا در 1387 گزارش 2015 و 2025 شو که منتشر کرد اعلام کرد ایران در کاهش جمعیت رکورد زده. CIA تعجب کرده بود. 5 سال بعد از گزارش CIA شخص رهبری رفتن در شهر بجنورد و اونجا در قضیه سبک زندگی و موارد دیگه که صحبت کردن، صراحتن ایشون فرمود در قضیه مسئله کاهش جمعیت و مسئله زاد و ولد اشتباه کرده، به اصطلاح حرکتی که در دولت بوده، و ایشون فرمود منم تو این قضیه مقصرم. این سیاست کی بود؟ سیاستی بود که بعضی ها اون موقع میمادن می‌نشستن توی تلویزیون از حیطه علوم پزشکی و از حیطه جمعیت شناسی. اینها رو بعداً آمریکایی‌ها و غربی‌ها بردن اونجا، بهشون جوایز ویژه دادن. اون افرادی که توی این قضیه میمادن این رو تبلیغ و ترویج می‌کردن، بردن بهشون تو نهادهای بین‌المللی خودشون جایزه ویژه دادن، از همین استادای ایرانی رو. پس سازمان بهداشت جهانی سازمانی است که زمینه نفوذ جوانان دانشجوی علوم پزشکی ما باید بدانن نسبت به سیاست‌های سازمان بهداشت جهانی مشکوک باشد. سازمان بهداشت جهانی خیر ما رو نخواسته و نخواهد خواست در قضیه بیماری‌ها و موارد دیگه. یک تیم کارشناسی از انستیتو پاستور ایران و از مجموعه دیگه از بیمارستان شریعتی، بیمارستان‌های دیگه سال گذشته جمع شده بودند. این نمونه‌گیری بزرگی که داره صورت می‌گیره الان در ایرانیا و بعضی از هنرپیشه‌های فاسد هم اونور دنیا براش کلیپ درست کردن و مردم رو ترغیب کردن که بدن، الان وضعیت ژنتیکی ایرانی‌ها و مسائل اینچنینیشون داره اونجا فایل میشه. همونطوری که سازمان NSA اطلاعات شما رو تو فضای سایبر جمع‌آوری میکنه، اطلاعات ژنتیکی تک تک مردم ایران هم داره اونجا بانک اطلاعات میشه، بخشی از سیاست‌های سازمان WHO بهداشت جهانی. پس کارگزار بعدی نفوذ که باید بهش تردید داشت، خوشبین نبود، WHO است. من تاکید دارم میکنم چون این یه حرکتی است که باید حداقل 7 8 سال دنبال کنیم. به شدت در جامعه ما نسبت به سازمان ملل خوشبینی وجود داره، نسبت به نهادهای سازمان ملل خوشبینی وجود داره. دیدم نخبگان جامعه و حتی مردم به نهادهای داخلی بدبینن ولی به نهادهای سازمان ملل به شدت خوشبینن. ملتی که خوشبینی مفرط به دشمنان قسم خورده خودش در قالب سازمان‌های جهانی و حقوق سازمان نهادهای بین‌المللی داشته باشه، این ملت همون کلای سرش میره و بلای سرش میاد که سر آدم و حوا آمد. آدم علیه السلام و حوا خوشبین بودن نسبت به ابلیس. وقتی خدا فرمود که این عدو مبینه، اینا خوشبین بودن نسبت به دشمن آشکار خودشون و اون شد که آمد اقواشون کرد و از میوه درخت ممنوع خوردن، حالا که قرآن فرموده بود، قرآن میفرماد که خدا فرموده بود لا تقربا هذه الشجره، به این درخت نزدیک نشید. اما چون این شرایط به وجود اومد، نتیجه خوردن میوه درخت ممنوع هبوط انسان بود، هبوط آدم و حوا بود. ما امروز با یه هبوط عجیب روبرویم، چون از دشمن آشکار این ملت در شقوق مختلف، آنچه که متساعد می شود دشمنی است و آنچه که از جامعه ما در مقابل او دیده می شود اینه که مردم هیچ حس دشمنی نسبت بهش ندارن. مردم خوشبینن به سازمان ملل و به نهادهای سازمان ملل. این خوشبینی رو باید دوچار تردید کنیم. من مشتم رو باز می کنم. ما بر این پیمان هستیم که خوشبینی جامعهمون نسبت به نهادهای بین المللی به ویژه به سازمان ملل رو تبدیل به در واقع بدبینی کنیم. مردم باید شک داشته باشن به این سازمان ها. این سازمان ها مأمن جاسوسان سرویس های اطلاعاتی آمریکا و اروپا است. اگر شما با حداقل لای دانش اطلاعاتی و سازمان های اطلاعاتی آشنا باشید، میدانید که اونها پوششی عمل میکنن، کاور میکنن کارشون رو، و سازمان ملل زمینه و بستری است برای این نفوذ. در قضیه آژانس IAEA شما دیدید دیگه، لیست دانشمندان اتمی ما رو گرفتن، آژانس دو دستی داد به موساد و سی آی ای، آمدن کف خیابونای تهران ترورشون کردن. آقای هانس بلیکس رئیس گروهی که میرفتن توی عراق تحقیق و تفحص میکردن از طرف آژانس، بارها بعدش مصاحبه کرد، گفت اصلا در عراق سلاح اتمی نبود. معاونش اونجا رسما بارها مصاحبه کرد، معاون آقای هانس بلیکس، گفت آقا عمده کسایی که تو تیم ما همراه ما بودن جاسوسان سازمان سیا بودن. دیگه رسما مصاحبه کردن. الان هم قرار شده 120 نفر تا 130 نفر به مدت 25 سال هی بیان اینجا بازرسی کنن برن. باور کنید بخش عمده از این 120 نفر 130 نفر جاسوس خواهند بود. پس این خوشبینی رو باید در قضیه یونسکو، در قضیه IAEA آژانس جهانی انرژی اتمی و همچنین در قضیه WHO داشته باشیم. در قضیه WTO و تجارت جهانی که دیگه معرف حضور شما هست، در قضیه تحریم ها سازمان WTO کار خودش انجام داد. در مسئله فشاری که به ملت ما آوردن، الان راه رو برای چی باز کردن؟ برای لوازم آرایش و مکدونالد و یه سری نوشابه چیچی و، ولی در حیطه‌های تخصصی و فنی اجازه نمیدن. شرایط رو به گونه‌ای میکنن که شما دانشجوی دانشگاه خواجه نصیر استعداد و ظرفیتی داری، باید بلند شی بری توی آمریکا تو MIT برای اونا کار کنی، باید بری تو ناسا برای اونا کار کنی. تو جامعه خودت حق نداری توانمندی و ویژگی که داری به کار بگیری. پس WTO هم در تجارت جهانی سر جای خودش. سازمانی دارن به نام FAO، کاروبار جهانی، مدیریت میکنه تغذیه جهان رو. تغذیه جهان رو دارن ژنتیکی میکنن، از حالت غذای طبیعی دارن خارج میکنن. کارشناسان تغذیه صداشون تو دنیا در اومده. در اینجا هم بعضی از کارشناسان دارن چند سال فریاد میزنن روش تغذیه مردم غلط تو دنیا عموماً و در کشور ما خصوصا. عقیم شدن دختران که زاد و ولد نکنن، به ویژه با این تغذیه غلط چیپس و پفک و قیروزاله که مدام دنبال میشه، و از این سو سیستم غذاهای فست فودی و موارد دیگه. ببینید اولین صادراتی که آقای جان کری اعلام کرد به وزارت خارج، در اصطلاح سیستم وزارت خارجهشون که با ایران ارتباط بگیرید، مسئله مکدونالد بود. چرا به وزارت خارجه داره؟ اجازه دادن قبل از این که تحریم ها برداشته بشود مکدونالد بیاد اینجا شعبه بزنه. لذا آلوده کردن تغذیه مردم و جهتگیری در مورد مسئله گندم، برنج، نان و هر چیز دیگه‌ای، دوستان عزیز، و گوشت و پروتئین و موارد دیگه توسط FAO، سازمان کاروبار جهانی، رقم میخوره و به سیاست‌های اون مشکوک باشید. من به عنوان یه معلم استراتژی دارم به شما میگم. تمام سیاست‌گذاری‌های اینا رو نشستیم اصلش رو مطالعه کردیم، دیدیم که در سیاست‌گذاری‌های یونسکو، IAEA، آژانس جهانی انرژی اتمی، WTO تجارت جهانی، WHO بهداشت جهانی، FAO کاروبار جهانی، یونیدو، یونیسف بهداشت جهانی کودکان، نمیدونم چی، همه اینها تمام سیاست‌گذاری‌هاشون به سود آمریکا و جهان سلطه است. راهی است برای نفوذ بر ملت‌های مثل ملت ما و تهش به ضرر ملت ماست. ولی الان برید وزارت بهداشت، همه آمار ارقام میدن به WHO. برید وزارت صنعت معدن تجارت، همه آمار ارقام میدن به WTO. برید هر کجای این کشور که برید، برید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و برید مثلا سازوکارهای دیگه، وزارت علوم و وزارت آموزش پرورش، همه آمار ارقام رو میدن به یونسکو. کارگزارانی که کارگزار نفوذ در این مملکت محسوب میشن، کارگزارانی هستند که وابسته به نهادهای سازمان ملل هستند. به نهادهای سازمان ملل بدبین باشید مگه خلافش ثابت بشه. در حقوق میگن چی؟ میگن پلیس میگه همه متهمن مگه خلافش ثابت بشه، قاضی میگه همه مبرا هستن مگه خلافش ثابت بشه. تعادل بین این دوتا میشه تعادل امنیت قضایی. چطور؟ یعنی در سیستم قضا پلیس وظیفه داره بیاد به شما شک کنه، شما دارید با کلید در خونتون ور میرید ساعت 12 شب که باز کنید کلید در خونتون رو، از مهمونی آمدید، ماشین پلیس میسته سلام میکنه به شما، سلام آقا خسته نباشید، کمک نمیخواید، او داره به شما میگه از دیده من شما دزدی و الان داری دزدی میکنی مگه خلافش ثابت بشه. با کرکره مغازتون دارید ور میرید شب، میاد همینو میگه، جلو شما رو میگیره رانندگی، سلام نظامی میده، میگه لطفاً مدارک ماشین. این حرف با ادبانه یعنی چی؟ یعنی از دید من شما دزدی، این ماشین هم دزدیه، مگه خلافش ثابت بشه؟ یعنی مدارک ماشین رو بدی. این چطور ترازوش متعادل میشه؟ با این شق قضیه که وقتی میگیره میبره میده دست قاضی، قاضی اصل رو بر براءت میذاره مگه خلافش ثابت بشه. لذا بین نظر قاضی که بر براءته و نظر پلیس و که بر عدم براءته بالانس میشه امنیت اجتماعی، امنیت قضایی، امنیت. جامعه ما به شدت خوشبین نسبت به سازمان ملل، یعنی یک گروهی باید باشن بدبین باشن، پلیس در واقع جامعه باشن، مشخص کنن که آقا سازمان ملل است در نسبت با نهادهای سازمان ملل به عنوان عناصر نفوذی بر عدم براءته مگه خلافش ثابت بشه. این نهادها متاسفانه در کشور ما نفوذ عجیبی دارن و ما تلاش میکنیم افکار عمومی رو نسبت به همه این نهادها توجیه کنیم. یک نهادی دارن به اسم نهاد قضاییشون، نهاد قضاییشون که دفترش یه دفتر اصلیش در اروپا هست، همین گزارشایی که احمد شهید علیه ما صادر میکنه. در تمام 30 سال گذشته این نهاد علیه کشور ما بوده. حتی گزارش اخیرش هم که قوه قضاییه ما مجبور به واکنش شد، خیلی وضعیت مخاطره آمیزی ایجاد کرده. یک آدم خودفروخته‌ای که توسط عربستان و جاهای دیگه مشخص شده که پول میگیره، این مدام داره هی توی سازمان ملل علیه ملت ما گزارش میده، قاچاقچی مواد مخدر رو میگه چرا گرفتید اعدام کردید. من این نکته رو گره میزنم به تجارت جهانی. ببینید 1830 یه جنگی شروع شد در بین چین و انگلیس حدود 200 سال پیش به اسم جنگ تریاک. انگلیسی‌ها تو هند بودن، تریاک کشت می‌کردن. این مواد مخدری که تو افغانستان و هند و پاکستان اینقدر گسترش پیدا کرده از زمان 200 سال پیش حضور انگلیسی‌ها تو این منطقه است. تریاک رو تولید می‌کردن، یه بخش خصوصی داشتن انگلیسی‌ها، تریاک رو از دریا می‌برد به چین. کاملاً چین فاسد شده بود. پدر مردم در اومده بود در مواد مخدر. یه واکنش نشون داد حاکم چین. یک فرمانده ای رو فرستاد، گفت میری تو اون بندرها کالاهای تریاک اینا رو میریزه تو دریا، باشون برخورد شدیدی میکنی. این که میگن تو چین معتادا رو میریختن دریا مال اون تاریخه. مواد مخدرشون رو ریخت دریا و مصادره کرد کار انگلیسی ها رو. یه اتفاق عجیبی افتاد. این فردی که رئیس اون کمپانی بود رفت توی لندن شکایت کرد، لندن ناوگان دریاییش رو آورد اونجا، حمله کرد به چین که تو چرا نمیذاری ما تریاکمونو بیاریم توی چین بفروشیم. معروف شد به جنگ تریاک. توی فضای سایبر یه جستجو کنید به اصطلاح جنگ تریاک رو، اطلاعات عظیمی پیدا میکنید. چین رو گرفتن، دولتش رو ساقط کردن، دولت محلیش رو به دولت مرکزی تسلیمش کردن، بهش قبولوندن تو باید به حرف ما انگلیسی ها گوش کنی. شهری به نام هنگ کنگ رو جدا کردن از چین. 100 و خورده سال شهر هنگ کنگ از چین جدا شد، شهر هنگ کنگ رو از چین جدا کردن. سال 1997 طبق قراردادی که بود دوباره هنگ کنگ به چین برگشت. هنگ کنگ رو انگلیسی ها 150-60 سال دروازه انتقال مواد مخدر به چین کرده بودن. اینا بعد وقت بلند میشه مأمور سازمان ملل میاد تو ایران با نیروی انتظامی و وزارت کشور ما میره مرزای جنوب شرق کشور رو ببینه، ببینیم ما خوب مرزا رو بستیم مواد مخدر بیاد یا نیاد. اون میاد اینجا که آمار ارقام بگیره. سازمان ملل در بخش تجارت بین الملل وظیفه داره مسئله مواد مخدر رو تسهیل کنه. 2 میلیارد نفر شرق غرب کره زمین با مواد مخدری که تو کلمبیا تو آمریکا تولید میشه، آمریکای لاتین، ماریجوانا، کوکائین و LSD. 2 میلیارد نفر، 2-3 میلیارد نفر وسط کره زمین، اروپا و بخشی از آفریقا و منطقه خود ما توسط مواد مخدر افغانستان و پاکستان. 2 میلیارد نفر، 3 میلیارد نفر شرق کره زمین هم با مواد مخدر لاوس و کامبوج و ویتنام. آخه وقتی که در کارنامه انگلیسی ها و آمریکایی ها در مواد مخدر همچین سیاستی بوده که یک جنگی رو در تاریخ بشر داریم به نام جنگ تریاک که حمله کردن به چین که تو چه حق داری با مواد مخدر برخورد کنی و اینا رو به اصطلاح خونسا کنی، تو باید اجازه بدی ما تریاک رو بیاریم تو کشور چین و مردم شما رو فاسد و آلوده کنیم و شهر هنگ کنگ رو جدا کردن تو اون قضیه. او اولا الان وقتی سازمان ملل نمایندش میاد ایران ما بهش گزارش میدیم، اون مثلا خیلی خوشا اون ناراحت میشه. و دوم چرا وقتی که در واقع ما اینجا قاچاقچی مواد مخدر که پدر مردم رو در آورده رو دستگاه قضاییمون میگیره اعدام میکنه، آقای احمد شهید و سازمان ملل ناراحت میشه؟ چون سازمان ملل در مسئله تجارت جهانی مسئلهش ترانزیت مواد مخدره. سرباز سلطه ترانزیت کننده مواد مخدره. 200 سال پیش حمله کردن به چین که تو چرا جلونا رو میگیری؟ امسال گزارش حقوق بشری میدن. حالا هی آقایون قوه قضاییه بیا میگن آقا گزارش این غیر منطقی است، آقایون قوه قضاییه بیاید به مردم تاریخ جنگ تریاک رو بگید، بگید که انگلیسی ها وقتی که در مقابل فسادی که اعمال میکردن در شرق کره زمین ملت و تمدنی مثل چین رو فاسد و نابود کردن، اینا ایستادن که مواد مخدر نیاید، جنگ تریاک علیهشون رو انداختن، شهر هنگ کنگشون رو جدا کردن و بهشون تحمیل کردن که شما تو 100 سال آینده حق ندارید کاری داشته باشید، ما تریاکمون رو بفروشیم. او امروز به اصطلاح در مورد سرباز بدون یونیفرمش یعنی قاچاق کننده مواد مخدر معلومه که باید واکنش نشون بده سازمان ملل. بعد جامعه ما میداند که در سازمان ملل در قضیه اعدام قاچاقچی ها تو ایران واکنش نشون میده، هنوز مردم به سازمان ملل خوشبینن، میدونن آژانس جهانی انرژی اتمی پاشو گذاشت بیخ گلوی این ملت فشار آورد تو 15 سال تا این ملت رفتن پای میز مذاکره، به ملت گفت 25 سال آینده نباید انرژی هسته‌ای داشته باشه این گونه اون گونه اون گونه، حالا میخواد بیاد لوازم آرایشو مکدونالدشو به این ملت بفروشه، هنوز مردم به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خوشبینن. یونسکو اومده میگه دینی باید در جهان رقم بخوره که خدا توش نباشه، انسان به جای خدا بنشینه، طبیعت به جای خدا بنشینه، هنوز مردم به این سازمان ملل و یونسکوش خوشبینن. WHO بهداشت جهانیش و سازمان فاوش کاروبارش از یه طرف تغذیه مردم رو مدیریت میکنن و نابود میکنن، از یه طرف دیگه دارو و درمان و بیماری ها رو جهدهی و خدهی میکنن. کی ایدز رو تو دنیا گسترش داد؟ رد ایدز در آفریقا و اثری که از شامپانزه ها گرفته بودن از میمون ها اونجا و بعد بست این و شیوع ایدز تو جهان کار کی بود؟ اینا همه بر میگرده به نهادهای بین المللی. پس دوست عزیز جوان، امروز که شخص رهبری نگران نفوذ در کشور، این نفوذ یک نفر نیست که از بیرون بیاد اینجا یه سازوکاری انجام بده. بله از اون دستکارا هم من به شما آدرس میدم، کتاب اعترافات یک جنایتکار اقتصادی رو زحمت بکشید تهیه کنید. در کتاب اعترافات یک جنایتکار اقتصادی فصل 15 و 16ش کوتاست، هر کدومش 17-18 صفحه است، فصل 15 و 16ش رو بخونید. چجوری پرکینز که این کتاب رو نوشته خودش به عنوان یک عامل میگه که در 1975 چطوری برای که یه پروژه رو قالب کنن به عربستانیا نفوذ کردن تو عربستانیا، شاهزادهای عربستانی، مدیرای عربستانی اینا رو فاسد کردن، حتی برای اینا مثلا خانم و چوچه هم اونجا میگه تو آمریکا چجوری فراهم میکردن با چه مدل مویی و اینا رو آماده میکردن که طرحاشون رو قالب کنن. بله امروز از اتفاقات جمهوری اسلامی میفته، او برای دنیا را میفتن، میان اینجا بعضی از افراد ضعیف و نفس رو میخوان باشون ارتباط بگیرن، کانکت بشن، بچهشو میبرن اون برای دنیا برای تحصیل، دنیاشو تأمین میکنن، یه سری کارا براش انجام میدن، قراردادی رو برای ملت تحمیل میکنن، قراردادای کوچولو کوچولو تو وزارتخونه ها، تو دستگاه ها، تو سازمان ها، روششونه. بعدم خاطراتشون مینویسن. اعترافات یک جنایتکار اقتصادی فصل 15 و 16 شو بخونید کفایت میکنه. منتهی مراتب من نظرم توی این نفوذهای خرد نیست، این نفوذهای خرد که سازمان امنیتی برخورد میکنن دیگه، یه موقعی وودرو ویلسون، مرکز وودرو ویلسون توی شرق آمریکا ورداشت تا جاسوسش رو فرستاد ایران، کیان تاجبخش، حاله اسفندیاری و رامین جهانبگلو، اینا اومدن رفتن در وزارت کشور کتابچه‌های چاپ می‌کردن به اسم جامعه مدنی و دموکراسی. اون تاجبخش کتابی نوشته بود تو آمریکا انگلیسی، بعد اینجا ترجمه شده بود به اسم آرمان شهر. شهر میشه همون نظام مدنی دیگه، بس جامعه مدنی. این فرد و این سه نفرشون سال 1986 توسط وزارت اطلاعات دستگیر شدن. شبکه جاسوسی بود که اینجا نهادسازی می‌کردن برای غرب. خب دو سال بعد اینا، بعد که فشار آورد آمریکا و بعد اینا اعترافاتی کردن و رفتن و آزاد شدن فلان، کیان تاجبخش دوباره در فتنه 88 دو سال بعدش وودرو ویلسون فرستادش ایران، بنیاد وودرو ویلسون، و در قضیه فتنه دوباره دستگیر شد. و تو اعترافاتی که تو دادگاه ازش تو تلویزیون دیدید، اون کسیست که اصلا نظریه پردازه در قضیه این نهادسازی های این چنینی، ولی خودش میومد کف خیابون سنگ پرت میکرد، یعنی تا حد در واقع یک آدم عادی کف صحنه. پس جوانان عزیز، نفوذهای این چنینی رو وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعاتی میتونن برخورد کنن، ما نفوذهای سطح بالاتر رو باید فرهنگ سازی کنیم که باش برخورد بشه، یعنی کانالهایی که کانال قانونی است برای نفی قاعده نفی سبیل. آژانس بین المللی انرژی اتمی یه جوری میاد وصل میشه به سیستم ما وقتی وصل شد و لینک شد یه جوری قاعده نفی سبیل رو میزنه. یونسکو به یه نسبت، WTO به یه نسبت، WHO به یک نسبت، FAO کاروبار جهانی با وزارت کشاورزی ما به یک نسبت، تمام این سازمان ها میان سازمان مشابه خودشون رو در کشور میگیرن، باهاش لینک میشن، کانکت میشن. بعد که لینک شدن، کانکت شدن، این موارد رقم خورد، قاعده نفی سبیل اینجا زدوده میشود جوان. وقتی قاعده نفی سبیل زدوده شد و برای کفار راههایی برای سیطره بر مؤمنین پدید آمد، دوست عزیز جوان، شما سیستم رو موقع شاهد خواهی بود که از درون تضعیف میشه و متلاشی میشه. نفی اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مقاومتی میگه از درون سیستم رو باید مقاوم سازی کنی، او از بیرون میاد این سیستم رو متلاشی میکنه. تردید نسبت به نهادهای سازمان ملل برای چیست؟ برای اینی که مثلث فدرال رزرو، همین سیستم بانک مرکزی آمریکا، وال استریت، ساختار بورس آمریکا تو خیابون وال تو نیویورک و ساختمان سازمان ملل، این سه تا یه مثلثن در نیویورک که جمع این سه تا میشه پدیده‌ای به نام ام الفساد جهانی. کانون فساد جهان میشه شهر نیویورک. شهر نیویورک قبله کفاره، قبله در واقع فساده، و سه تا زمینه که شما اونجا میبینید، سه تا زمینه فساد. این هیمنه و ابهتی که نیویورک پیدا کرده اینو باید زد. برای اینکه این هیمنه و به اصطلاح ابهت تو ذهن مردم تخریب بشه، مخدوش بشه، باید حقایقش رو گفت. خودشون تو هالیوود بلند میشن علیش فیلم سینمایی میسازن، اسالت آن وال استریت، تهاجم به وال استریت. یعنی که طرف راه میفته میره اونجا سگ‌کشی راه میندازه، از دم همینجوری همه‌شون رو میکشه میره جلو. خیلی بده جایی که خود آمریکایی‌ها دارن با وال استریت میجنگن، با فدرال رزرو میجنگن، با سازمان ملل میجنگن. ما تو ایران نهادهای برخواسته از به اصطلاح نظام سلطه رو در ایران انقدر قداست بهشون بدیم. دار و دست نیویورکی‌ها به این سه تا زل، این سه تا به اصطلاح مثلث وصلن. کسانی که قیومیت و سیطره و سلطه نهادهای سازمان ملل رو بر کشور تحمیل میکنن، در هر نهادی در کشور باشن، جزء دار و دسته نیویورکی‌ها. کسانی که ساختار فدرال رزرو رو بر کشور تحمیل میکنن و سیاستهاش رو، اینا جزء دار و دسته نیویورکی‌ها هستن. کسانی که ساختار بورس رو بر این مملکت مستولی میکنن، اینها هم همچنان. شما کارنامه اینا رو در 4 5 سال 6 7 سال 10 سال گذشته ببینید. کار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کسانی که به اون پایبند بودن در داخل، کار بورس و این اتفاقاتی که بورس در داخل کشور بر این مملکت ایجاد کرده، کار بانک مرکزی ها و دلار، اقتصاد دلار مبنا و تأثیری که رو اقتصاد ما داشته. این نمونه ها رو ببینید، میبینید یکی پس از دیگری زیرا به سیستم جامعه ما رو زدن و جامعه ما رو تضعیف کردن. اگر این نهادهای بین‌المللی نبودن، کشور ما به سادگی رشد کرده بود. اما خودشون از یک سو زمینه تضعیف ما هستن و زمینه به قول خودشون کنتاینمنت یعنی مهار ایران، از سوی دیگه اینا نهادهاشون که در داخل هستن خرابکاری و کثافتکاریاشون به اسم اسلام تمام میشه. من حرفم اینه گوش مسئولین برسه، خلافکاری بورس رو در این مملکت ما نمیذاریم به اسم اسلام تمام بشه. کثافتکاری و قماربازی توی بورس مال لیبرالیسمه، ربطی به جمهوری اسلامی نداره. کثافتکاری و ربای متأثر از سیستم بانکی کشور مال اقتصاد لیبرالی و مدرن، ربطی به اسلام نداره. خباثت و سازوکارهایی که یونسکو در زدن زیراب فکری فرهنگی یه ملتی میزنه، ربطی به اسلام نداره، مال خود لیبرالیست هست و قص الهازا بقیه نهاداش هم میدونه. اما نکته آخر، ما مسئله قدار رو از دید علی علیه السلام فهمیدیم، مسئله قاعده نفی سبیل رو در قرآن رو هم فهمیدیم که راهی خدا برای نفوذ و سیطره بر جامعه مؤمنین قرار نداده برای کفار. اگر راهی به وجود میاد، خود مؤمنین این راه رو به وجود میارن، که من بعید میدونم مؤمنی باشه که چنین راهی بذاره به وجود بیاد. هر کس چنین راهی ایجاد کنه اصلا مؤمن نیست. دو تا نکته اصلی داریم. آدم و حوا، آدم علیه السلام خدا بهش فرمود که بابا اینا این عدو مبینه ها، شیطان آشکاره. امروز بعضی کف دانشگاه را میفتن سخنرانی میگنن، میگن آقا کی گفته این شیطان آشکاره؟ کی گفته آمریکا شیطان رو بزرگه؟ اگه امام امروز بود نظرش برمیگشت. کی گفته امام نظرش برمیگشت؟ امام امروز چی میگه؟ آیا امام امروز هم نظرش برگشته؟ اینا امروز حرفشون اینه که آقا باید آمریکا رو در آغوش گرفت. اینا سربازان همون شیطان بزرگن. عدو مبین بودن رو دارن خونسا میکنن. دومی که فرمود لا تقربا هذه الشجره، شجره امروز شهر نیویورک و نهادهاشه. لا تقربا هذه الشجره باید مردم رو تحذیر داد از نزدیک شدن به ارزش‌های این مثلث در نیویورک، به ساختارهای فدرال رزرو و مبانی و ارزش‌هاش، به ساختارهای وال استریت و بورسش و به ساختارهای سازمان ملل. لا تقربا هذه الشجره برای انسان امروز اینه دوست عزیز، کسی که نزدیک بشه به ارزش‌های شهر فاسدی به نام نیویورک و از میوه درخت نیویورک در بانک، بورس و سازمان ملل تغذیه کنه و بخوره، این حتما هبوط خواهد کرد. پیامد ندیدن و نشنیدن حرف خدا چی بود برای آدم علیه السلام و حوا؟ هبوط، رانده شدن از بهشت و هبوط نتیجه نزدیک شدن به شیطان بود، نتیجه مذاکره کردن با ابلیس بود، نتیجه شنیدن حرف ابلیس و عمل کردن به اون بود. اولا عدو مبینه، فرمود این عدو مبینه، دشمن آشکاره، نگفت خصمه ها، فرمود عدو، یعنی دشمنیش آشکاره. دوم فرمود آقا لا تقربا هذه الشجره، به این درخت نزدیک نشو. به بقیه، به ابنای بشر میگه، به فرزندان آدم میگه، میگه همونطور که از تن پدر و مادرتون، از تن آدم و حوا لباس در آورد، مراقب باشید از تن شما لباس در نیاره. امروز ما در مراوداتمون با سازمان ملل و با شیطان بزرگ به تعبیر امام راحل داریم میبینیم که تلاش برای اینه که دوباره لباس از تن همه در بیاد. مؤمن که از یه سوراخ دوباره گزیده نمیشه. هر آدم خود فروخته یه غربگرایی رفته یه دکترا شلخته توی انگلیس و آمریکا گرفته، بلند شده اومده اینجا جیره‌خوار تفکر اوناست، می‌خواد این ملت رو وادار کنه که وصل بشن به سیستم سلطه، اون در واقع عامل اون سیستمه، اون که خودش میدونه و عالم غربش. اما قرآن ما به ما فرموده که آقا آمریکا شیطان بزرگه، امام فرموده آمریکا شیطان بزرگه، و تعریفی که ما از شیطان داریم اینه که شیطان از تن آدم و حوا لباس درآورد. حرف قرآنه، شیطان عدو مبینه، دشمن آشکاره، نباید بهش نزدیک شد، به درخت ممنوعه و درخت او و میوه ممنوعه او نباید نزدیک شد، میوه ممنوعه که اونجا روان خورده. این تکلیف ما امروز روشنه، هر کس از میوه درخت ممنوعه سازمان ملل، فدرال رزرو و وال استریت بخوره هبوط میکنه، هر کس به حرف شیطان گوش کنه هبوط میکنه. آدم علیه السلام شنید حرف اون رو، خدا عصبانی شد از ایشون، البته ایشون رو بعدن بخشید، ولی هبوط کرد آدم و حوا. هر کس امروز با ابلیسی به نام ایالات متحده و جامعه انگلوساکسون از در دوستی بر بیاد، او هم هبوط خواهد کرد. هر کس هم داخل این رو تئوریزه میکنه در دانشگاه، این رو انعکاس میده در رسانه ها و این رو مدیریت میکنه در نظام مدیریتی کشور، بخواهد یا نخواهد ابواب جمعی اون عدو مبینه. این هبوط جدیست. هر چه شیطان بزرگتر باشد، هبوطی که در تعامل با او رقم می‌خورد هبوط عظیم‌تری خواهد بود. و ملت ما و به ویژه جوانان ما آگاه‌تر و هوشیارتر از این هستند که بنشینند و شاهد این هبوط دست جمعی باشند. ان شاء الله و سلام. انشالله که در آستانه 13 آبان مستدام باشید و امیدوارم انشالله 13 آبانهای متعدد رو به عنوان روز مبارزه با استکبار بتوانید جشن بگیرید و امیدوارم که ما رو از دعای خیرتون محروم نفرمایید. ما یه روبم از برنامه تخطی کردیم، امیدواریم که دوستان ما رو ببخشن. خداحافظ شما باشه انشالله.
همه این موضوع مستوشید، همه این استفاده رو از برای موضوع شما جهانی مکان برنامه دموکراسی آمریکایی از زبان آمریکایی شلا از آموزات رو نشهد میکنی انتحال بده کرد که آموزات رو نشهد برد و شما فردا ساعت فرنگی 13-15 شما که توی برنامه شرکت کنید آموزات رو نشهد برد حضرت سلامت و محمد آقا محمد نشون جلسه رو ترک کنید خیلی ممنون
استاپ کنم.